بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام به شما که نام و ذکر مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بر زبانتون هست، عشق و محبت مولا تو دلتون هست، پس سیره و روش و منش مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام سرلوحه زندگیتون. اهالی شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. خیلی ارادت داریم محضر یکایک که شما عزیزانی که این لحظه برنامه کلمه طیبه رو برای دیدن انتخاب کردید، ایرانیای عزیز که در گوشه و کنار میهن اسلامی ایران ما رو تماشا میکنید، بهتون شب بخیر عرض میکنم و همه عزیزان فارسی زبانی که در گوشه و کنار این کره خاکی برنامه کلمه طیبه از شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید، به شما هم وقت بخیر عرض میکنم. انشالله که در هر کجایی که هستید زیر سایه مرتضی علی زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی داشته باشید و در این شبهای سرد زمستانی کانون خانواده و زندگیتون گرمه گرمه گرم باشه. برنامه کلمه طیبه هر دوشنبه شب این ساعت، البته یه مقدار ساعت برنامه ما تغییر کرده، از این هفته عرض میکنم که از ساعت 20:30 به وقت ایران تا ساعت 22:30 یعنی 120 دقیقه برنامه زنده کلمه طیبه رو تقدیم حضور شما میکنیم. همونطور که میدونید ما در این برنامه پاسخگوی سوالات و شبهات بی اساس و پوشالی هستیم که از شبکه کلمه مطرح میشه و در این برنامه یعنی شبکه جهانی ولایت اونم برنامه کلمه طیبه پاسخگو خواهیم بود. همونطور که میدونید در خدمت دو تا از کارشناسان خوب برنامه که از شاگردان برجسته حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستند و با شور و اشتیاق فراوان در این برنامه حاضر میشن و یک هفته زحمت میکشن، تلاش میکنن و در واقع محتوای این برنامه رو آماده میکنن که به نحو احسن تقدیم حضور شما عزیزان بیننده بشه. جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض ادب دارم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب داریم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید و ما رو نیز از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. دست شما درد نکنه که باز هم در برنامه ما حاضر شدید. جناب استاد ابوالقاسمی خدمت شما سلام و خوش آمد عرض می‌کنم.
السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصلى على من بيومه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. خدمة شما مجيء محترم جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستن در ظل توجهات حضرت بقیت الله العظم زندگی با خیر و برکت داشته باشن. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که عده‌ای از قوم من اهل بهشت هستند اما در قیامت راه بهشت را گم می‌کنند. از اصحاب از وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام پرسیدند که یا رسول الله اینها چه کسانی هستند؟ پیغمبر فرمود اینها کسانی هستند که در دنیا نام من رو می‌شنیدند اما بر من و بر آل من صلوات نمی‌فرستادند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که شما که اهل بهشتید راه و مسیر بهشت رو هیچ وقت گم نخواهید کرد و انشاءالله دست ما رو هم بگیرید، برای ما هم دعا کنید با این ذکر نورانی و با فضیلت که همیشه بر زبانمون هست و مدد میگیریم از این ذکر نورانی که هم دعا هست و هم ذکر هست. خب جناب استاد ابوالقاسمی خدمتتون عرض بکنم که هفته گذشته مباحث رو حضرت عالی و جناب استاد یزدانی مطرح کردن، حالا نمیدونیم که چه مقدار کارشناسان وهابی پاسخ دادن، برای شروع برنامه توضیحات رو در این خصوص بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در هفته‌های گذشته، نه فقط هفته گذشته، بحث‌های متعددی داشتیم که کارشناسان وهابی از پاسخ دادن بهش عاجز بودند. و جوانهای شیعه و سنی منتظر هستند که پاسخ این سوالات را از زبان این کارشناسان وهابی بشنوند، اما طبیعتاً دریغ از یک جواب. البته به این معنی نیست که اینها برنامه های ما رو نبینن یا دوست ندارن پاسخ بدن. همین در هفته‌ای که گذشت به اصطلاح دو تا کلیپ از بنده و آقای یزدانی پخش کردن که نشونگر اینه که اینها کل آرشیو برنامه های ما رو دارن و از هر جایی بخوان مطالب رو مرتب کنن. آقا چیزی برای پخش اینها اشکال علمی ندارن. میگه آقای ابوالقاسمی روایت آورده که ما شیعیان دشمنان اهل بیت رو در هم خواهیم کوبید و آبروی اونها رو خواهیم برد. میگه این دین شماست. بله ما افتخار میکنیم، کلیپ های ما رو دارن اینها، ولی جرئت ندارن بیان پخش بکنن، اشکال علمی هم نمیتونن بگیرن. اما حالا سوالات علمی که ما گفتیم چیا بوده؟ یک، ثابت کردیم خدایی که وهابی بهش اعتقاد دارن یک جوان هنوز ریش در نیاورده، بگیم نوجوان بهتره، خوش چهره موفرفری که یه جای مشخص میشینه، شبای جمعه سوار یک الاغ میاد به بغداد، شلوار پاش میکنه، هنوز خلق رو خلق نکرده بود، شلوارش رو پاش کرد،
شلوارش هم بند داره،
بله شلوارش هم بند داره و خلایق به بند شلوار خدا آویزون میشن، سه تا دست داره، یه پاش میکنه تو جهنم، جهنم رو پر میکنه، میخنده، هر وله میکنه، سردرد میگیره. این خدایی که وهابی ها دارن. از اهل سنت روایت رو تعویل میکنن این روایت که اینطوره و میگن ما این روایت رو قبول نداریم، اینها اگر هم باشه معانی دیگری داره. ولی حالا وهابی ها میگن ما تعویل در باب روایات
نداریم،
در باب صفات خدا نداریم. درباره پیغمبرشون صحبت کردیم که گفتیم از دیدگاه وهابیون کلیپ هم تو پخش کردیم، پیغمبرشون فقط در تبلیغ دین معصوم، در زندگی شخصیش معصوم نیست، تازه در تبلیغ دین هم خیلی وقتا گفتن اشتباه کرده، موارد زیادی داشتن. از جمله شیطان به صورت جبرئیل بر حضرت نازل شده، آیات قرآن خونده، پیغمبرم برای مردم اینا رو نقل کرده، بعدم برای اشتباه کرده. پی جبرئیل میگه آقا اینا چی بود خوندی اشتباه کردی؟ من نیورده بودم، شیطان آورده بود. باز میاد میگه که پیغمبر آیات قرآن رو فراموش کرده، با اینکه خود علمای اهل سنت گفتن فراموش کردن قرآن، آیات قرآن برای حافظ گناه نابخشودنی است، از گناهان است که قابل بخشش نیست. پیغمبر رو کلیپ رو پخش کرده، میاد میگه پیغمبر فکر کرد دیوانه شده یا جن زده شده. این کارشناسی که اهل سنت ما الان خبرهای موثق برامیزه، چقدر زده شدن به خاطر این حرفا از این اشخاص که اهانت‌های بزرگی به پیغمبر کردن، ولی خب نمیتونن جواب بدن، همش اهانتی کرده. پیغمبری که میخواست خودش از کوه پر کنه پایین، وقتی که وقت وقت میشد میخواست خودکشی بکنه، پیغمبری که غیرتش از ابوبکر و عمر و عثمان کمتر بوده، اومد گفت شیعه سند قرآن بیاره، قرآن شیعه سند نداره. گفتیم ما قرآن سندش متواتره، سند قرآنش متواتره، تمام نسل‌ها از نسل قبل از نسل قبل نقل کردن، اصلا به سند احتیاج نداره قرآن، چون قرآن معجزه است، معجزه اگه سند بخواد دیگه معجزه نیست. و اونی که شما به اصطلاح نقل کردین به عنوان سند آوردیم، چندین نفر درش ضعیف بود، یکیشون کذاب و جاهل حدیث بود، این آدم شده سند قرآنی که شما بهش افتخار میکنید. هیچ کدوم از اصلا مطرح هم نکردن، جواب هم ندادن. فقط آیه حیدری یک بار اومد گفتش که آیه شعب ابراهیمیان اثر گفتش که اومدن گفتن سند با مغالطه گفتن سند قرآن ما متواتر است. خب حالا مغالطش کجا؟ اگر مغالطش شما بیا بگو. بعد از ما خواستن که جواب قائلین به تحریف رو بدیم، گفتیم خب آقا روایات صحیح بخاری و مسلم ثابت میکنه خلیفه دوم اولین کسی بوده که قائل به تحریف قرآنه، عایشه همسر پیامبر طبق روایات بخاری و مسلم و دیگر کتب شما قائل به تحریف قرآن بوده، ادعا کرده که بزغاله اومده بعضی از آیات قرآن رو خونده و هن نفی ما یقرأ من القرآن. خب این یه تحریف قرآن، باز جوابی نشنیدیم. سنت پیغمبر رو هفته گذشته ثابت کردیم، اونی که به عنوان سنت ادعا میکنن خودشون میگن هیچ کدام سنت نیست، از سنت پیغمبر در بین اونها چیزی باقی نمونده، حتی نماز. درباره ثروت خلیفه دوم اومدیم بحث مطرح کردیم که آقا این خود شما میگی 13 تا وارث داشته، یکی از این ورثه سهم الارث 100 هزار سکه فروخته، یعنی حداقل 13 برابر اینه، اگه بیشتر هم باشه حساب کردیم چه حدی. خب ثروت از کجا اومده شما ادعا میکنید؟ پاسخی ندادن. اومدن گفتن امامت و انتخاب خلیفه جزء اصول دینه، آقای زهرایی به این اعتراف کرد، بعد خواست میگه آیه از قرآن بیارین، نیوردن، عاجز موندن.
ادعا کردن حدیث ثقلین در کتبش با سند صحیح نیاورد نیومده، ما دو جلد فقط سند آوردیم.
بله.
یه روایت هم با این اصل داریم که آقا اینو برای ما، شما اگر واقعا کارشناس رجال هستی بیاد نشون بده سندشو. اصلا نفهمیدین 6 تا سنده. گفت این یک سند است و سندش هم چنین و چنان و درست هم آخر تطبیق نکرد. جدا از این ما ده ها سند دیگه برای این داریم. خب این بحثا رو ما گفتیم، بحث ام کلثوم رو خدا این آقا اعتراف کرد که یک سند صحیح در کتب شیعه مربوط به ازدواج ام کلثوم دختر حضرت زهرا سلام الله علیها با خلیفه دوم وجود ندارد. راجع به سن عایشه نظر شیعه تایید کرده. اینا مش نمونه خروار بود از بحثایی که ما مطرح کردیم. البته ما هفته قبل گفتیم دیگه، ما بحث آقای شهاب ابراهیمی یا آقای عبدالله حیدری یا نه اصلا رو میذاریم کنار، مگه اینکه ایشون یک جوکی لطیفه چیزی بگه که ما دیگه خیلی ببینیم خنده داره.
خب
در این صورت میایم پخش میکنیم و ایشون حیفش اومد که مشهور نشه، یه دوتا لطیفه هفته قبل گفت که ما اگر اتاق فرمان کلیب شماره یک رو پخش کنن با هم میبینیم.
خب خیلی متشکرم. ببینیم
جناب کلینی از شیخ رضی نقل میکنن، از رضی همین صاحب نهج البلاغه.
بله.
جناب کلینی از شیخ رضی نقل میکنن، از رضی همین صاحب نهج البلاغه.
بله.
میگه که لیس علی ملت اسلام غیرنا و غیر شیعتنا ما ورد فی الروایات الکثیره البالغه حد الاستفاضه ان المخالف لهم کافر. روایات مستفیض از یعنی تواتر است، مستفیض یعنی حد تواتر، روایات مستفیض از یعنی تواتر است، مستفیض یعنی حد تواتر. اینم اینجا توضیح بدم آقای هاشمی، من استفاضه را در جلسه گذشته گفتم مستفیض، چون استفاضه حرف جمله عربی است و مردم نمیفهمند، من به خاطر اینکه عام کرده باشم، ساده کرده باشم برای مردم، برای عوام، گفتم حد تواتر رسیده.
بل.
استفاده شبه تواتر است، مرحله گام دقیقاً گام قبل از تواتر است.
اصطلاحی
یعنی چی؟ یعنی استفاده حداقل در تمام مراحل سند سه نفر اون را با سه سند روایت شده باشه، در تمام مراحل سند با سه سند حداقل روایت شده باشه، این میگه استفاضه مستفید. من به خاطر اینکه مردم گیج نشن که این استفاده چیه گفتم تواتر، چون تواتر دیگه به عام فهم شده، عربی است اما عام فهم شده، به زبان همه افتاده. جناب آقای بی سواد اومده اینجا به من اشکال گرفته که آقا این فرق بین استفاده و تواتر رو نمیفهمه. تو میفهمی؟ شما فرق بین استفاده و تواتر رو میفهمی؟ چون مدخل نوشتی بردی عالم شدی.
خب تو بازارو فهمی؟
همین الان شما یه اسمایل شما خندت گرفت، ما گفتیم شما واقعا جوک گفت. این هفته روایتیست در کتاب شریف کافی، این روایت رو مرحوم کلینی با سند خودشون از امام رضا علیه السلام نقل کردن. اگر اتاق فرمان تصریح مونیتور من لطف کنن واسه تصریح مونیتور. بله. کتاب کافی جلد 1 انه کتب الیه رضا علیه السلام. خب در زبان عربی بعضی از نسخه ها عرف رو که میخوام نمیستن دوستان تو قرآن هم دیدن، یک یا می نویسن روش ترکش میذارن. ایشون نسخهی که داشته رضا رو با یا و سرکش بالاش نوشته بوده.
خب
سند رو نگاه میکنم نه کافی نقل کرده از رضی علیه السلام و حتی متوجه نشده که این رضی علیه السلام تهش داره. متشکرم آقا فرمان. یعنی روایت رو مرحوم کلینی از کی نقل کرده؟ از امام رضا.
یادم میگفت شیخ رضی.
بله.
سید رضی هم بلد نبود.
میگه از به اصطلاح شیخ رضی. خب بابا سید رضی است. اگر تصویر مونیتور هم دوباره لطف کنید. این کتاب کافی متوفای مرحوم کلینی 329. چون متوفای 329. مرحوم شریف رضی که نهج البلاغه رو نوشته متوفای 406.
بله.
80 سال بعد از مرحوم کلینیشون از دنیا رفته. چطور ممکنه در کلینی از مرحوم شریف رضی نقل بکنه؟ متشکرم اتاق فرمان. یکی از شیعیان تماس گرفته بود با شبکه اینها با همین برنامه خود اینها، گفت آقا میخواست بگه شیخ طوسی از به اسم کتاب سلیم بن قیس نقل کرده، گفت کتاب سلیم از شیخ طوسی نقل کرده. اینقدر مسخرهش کردن که تو نمیفهمی شیخ طوسی کجا، سوره من قیس کجا، چطور سوره من شیخ نه؟ خب بابا آقاش آیه رضی نیستش، رضاست. علمای شما خیلی گفتن علی بن رضی، رضی هم باشه
نقبش رضی
هم علی بن رضی. خب شما که حلیو میگی عربیش میشه حلی و رجال کشی هم عربیش میشه به اصطلاح کشی، خب عربی هم میشه رضی. شیخ رضی امام رضا باشه میشه سید رضی. این یک. دومین مطلب خنداری که گفت، چون طاقت دلش طاقت نبود گفت حتما بعد در برنامه کلمه طیب ما ازش کلیپ پخش بکنیم، اصرار زیادی داره میخواد مشهور بشه، اومد گفتش آقا فلان روایت مستفیض است و معنی مستفیض متواتر. خب این خیلی خنده دار بود، استاد ما مطرح کردن این آقا بهش برخورده که چرا شما مطرح کردین که هنوز فرق بین متواتر و مستفیض رو نمیدونی. بعد شما توجیهات یاد من برای اینکه عوام بفهمن، عوام مستفیض نمیفهمن متواتر میفهمن. اگر میخوای برای عوام بگی خیلی از مردم معنی متواتر هم نمیدونه، یه توضیح میدادی این مستفیض است، یعنی در هر طبقه 3 نفر موجوده. بعد هم گفت که کتاب المدخل هست مشخصه، الحمدلله ظاهرا کتاب دستش رسیده. از این بعد دیگه فرق بین مستفیض و متواتر رو
میفهمه،
ایشون یه مطالعه بکنه یواش یواش میفهمه شیعه ها علم رجالشون چیه. ولی ما در هر صورت منتظر هستیم که سوالاتی که قبلا ما براشون مطرح کردیم اینها رو جواب بدن و ببینیم چند مرد حلاجن که تا حالا یک دونه از اشکالاتی هم که ما کردیم جواب ندادن.
خیلی متشکرم. حالا ما اون دفعه که این کشی رو کشیشون خونده بود و خلاصه ما نوشتیم روی کاغذ و مشق شب به ایشون دادیم، خیلی به سیبیلش برخورده بود. عرض کنم بزرگتون که خب ما چیکار کنیم، شما خودت بگو شهاب جان. ما هر دفعه شما یه اتفاقی میفته، این هفته اصلا بنا نداشتیم که ما تو برنامه اسم ایشون رو ببریم، خب بالاخره اتفاق میفته از این حرفا میزنی، خب ما مجبور مشق شب به شما بدیم، مشق هفته به شما بدیم، رو کاغذ بنویسیم. خودت نکن پسرم این کارا رو نکن که این اتفاق نیفته. خب دوستان عزیز کلیپ شماره 2 رو ببینیم، بعد انشالله من توضیحات لازم رو عرض میکنم و از محضر جناب استاد یزدانی استفاده میکنیم.
و بعد از وفات ابوبکر صدیق یا قبل از وفات ابوبکر صدیق، حضرت عمر را کاندید کرد برای خلیفه، برای جانشین، برای رهبریت امت. ممکنه این سوال پیش بیاد کما اینکه این تهمت بر ابوبکر زده میشود که ابوبکر اومد خودسرانه عمر را جانشین خود قرار داد در حالی که این خلاف شوراست. خیر، شما در این رابطه رایزنی هایی که ابوبکر صدیق کردند بنگرید که چه کسی، کاندیداهایی که به مردم معرفی کرد، خودش این را قبول داشت که عمر از همه تواناتر است، عمر می تواند این امور را یا رهبریت را عهده‌دار باشد. همه هم پذیرفتند. بزرگترین دلیل اینه که پذیرفتند کسی خلاف نکرد، کسی مخالفت نکرد. این آزادی بود که مردم مخالفت کنند، این آزادی بود بگن که آقا ایشون به درد خلافت نمیخورند. کما این که به خودش هم رسیده بود که ایشون خیلی خشنند، عمر خیلی خشنه، و این جواب را فرمودن حضرت عمر که من خشونت من در مقابل دشمنان خداست، در مقابل مسلمین من خیلی نرمتر از آن هستم که در من دیده اید، و چنین هم بود.
خب جناب استاد یزدانی، کارشناس وهابی ادعا کرد که ابوبکر عمر رو انتخاب نکرد بلکه او رو کاندیدش کرد و مردم هم پذیرفتن و هیچ کس مخالفت نکرد. توضیحات از اطلاع رو بشنیم، آیا واقعا چنین چیزی صحت داره؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولا بر فرض ما حرف این کارشناس رو بپذیریم که واقعا ابوبکر فقط عمر رو کاندید کرده باشه و به زور به مردم غالب نکرده باشه، اصلا میپذیریم اینو. اگر حرف درست باشه، اگر کاندید کردن شایسته بود، سوال میکنیم از این آقا خب چرا پیغمبر این کار رو انجام نداد، چرا پیغمبر با مردم مشورت نکرد که مردم به نظر شما چه کسی بعد از من شایسته است که خلیفه باشه، و بعد اونو کاندید میکرد، مردم رأی میدادن و انتخاب میکردن. آیا پیغمبر به اندازه ابوبکر نمیفهمی؟ آیا پیغمبر به اندازه ابوبکر فرد شایسته بعد از خودش رو نمیشناخت و نمیفهمید چه کسی شایسته است؟ اگر شایسته سالاری ملاک بود، خب پیامبرم باید این کار رو انجام میداد. چرا پیامبر این کار رو انجام نداد؟ به هر حال حتی اگر حرف این کارشناس ما بپذیریم، کاری که ابوبکر کرده برخلاف سنت پیغمبر بوده و با سنت پیغمبر موافق نبوده. خب واگذار میکرد به مردم، تو که از دنیا داری میری، خودت یقین داری که داری میمیری، بعد از تو مردم هر کاری میکردن خودشون بهتر از تو میفهمیدن چه کسی رو کاندید کنن، چه کسی رو انتخاب کنن، به چه کسی رأی بدن. اصلا به شما چه ربطی داره؟ اگر شما پیغمبر رو به عنوان به هر حال نمونه خودت و اسوه خودت قبول داشتی نباید این کار رو انجام میدادی. این پاسخ اول ما. اما پاسخ بعدی ما، اصلا ابوبکر عمر رو کاندید نکرد، بلکه او رو انتخاب کرد و هر کس هم با عمر مخالفت کرد، با انتخاب ابوبکر مخالفت کرد، به شدت با او برخورد شد و گفت نه، فقط و فقط باید عمر باشه و وصیت کرد، در وصیت نامش هم نوشت و حتی در هنگام وصیت بیهوش شد. در ابوبکر بیهوش شد و بعد عثمان نوشت و بعد تایید شدند و بعد هم هرچی مردم مخالفت کردن فایده ای نداشت. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، من این قضیه رو به صورت کامل نشون خواهم داد خدمت همه بینندگان عزیز. انتخاب عمر توسط ابوبکر، توهین به شعور مردم. روایت اول با سند 100% صحیح در کتاب شرح اصول و اعتقاد اهل سنت، شرح اصول اعتقاد اهل سنت لالکایی جلد 7 صفحه 1403 و جزء ابن عرفه صفحه 62 نقل شده. سندش کاملا معتبر هست که عثمان ابن عفان نویسنده عهدنامه بود بعد از ابوبکر، به او دستور داد لا یسمی احدا و ترک اسم الرجل، تو فقط وصیت نامه رو بنویس اما حق نداری کسی رو نام ببری در این جای، نام رو خالی بگذار. فا اغمی علی ابی بکر اغماعتا فاخذ رضی الله عنه الاحد فكتب فيه اسم عمر. ابوبکر به حالت بیهوشی افتاد و عثمان گرفت نام عمر رو نوشت در جای اون، در اون جای خالی.
درسته.
ابوبکر وقتی به حال به هوش آمد به من گفت عهدنامه رو بدید نشون بدید، وصیت‌نامه رو به من نشون بدید. وقتی دید که اسم عمر رو توش نوشتن، گفت کی نوشته؟ گفتن عثمان. بعد ابوبکر گفت رحمک الله و جزاک الخیر، فوالله لو کتبت نفسک لکنت لذلک اهلا، اگر خودت رو هم می نوشتی اهل بودی. یعنی ابوبکر به این نتیجه نرسیده بود که عمر از همه شایسته تر هست و فکر میکرد که اگر عثمان هم بود فرقی نمیکرد، بحث شایسته سالاری اگر بود اینجا خب نباید اسمه، نباید ابوبکر این حرف رو میزد. این در ده ها کتاب آمده، ما از نخستین نسخه هایی که هست جز ابن عرفه معروف هست، کتاب معتبری هست، مکتب و تدار الاقصای کویت هست، که این هم اون روایت مورد نظر ما که دوستان عزیز میبینن در صفحه 62 از این کتاب. این شرح اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه است، مال آقای لالکایی، کتاب بسیار مشهوری هست، متوفای 418، دارالطیبه ریاض هم این کتاب رو چاپ کرده، این صفحه دومش هست و در جلد هفتم از این کتاب، و این هم اون صفحه مورد نظر ما، حدیث 25-22 که دوستان تا آخرش میتونن ببینن. ما چون وقتمون کم شده نیم ساعت، مجبوریم اینا رو با سرعت بیشتر ببریم. اما گفتیم آیا مردم اعتراض کردن یا نکردن؟ این آقا میگفت هیچ کسی اعتراض نکرد، همه قبول کردن. روایت با سند معتبر در کتاب‌های اهل سنت آمده که ان ابوبکر حين حضره الموت ارسل الى عمر يستخلفه فقال الناس تستخلف علينا فزا غليظا. وقتی ابوبکر به حالت احتضار افتاد، شخص رو فرستاد دنبال عمر تا او رو جانشین خودش بکنه. مردم گفتن تو الناس، یعنی تمام مردم، تمام مردم گفتن، اعتراض کردن که تو میخوای یک آدم بد اخلاق و سختگیر و خشن رو میخوای خلیفه کنی، و اگر این آقا خلیفه بشه وضعیتش بدتر خواهد شد، خشونتش بیشتر خواهد شد. فما تقول لربک اذا لقیته وقد استخلفت علینا عمر، جواب خدا رو چه خواهی داد وقتی با او ملاقات میکنی در حالی که عمر رو بر ما به عنوان خلیفه انتخاب میکنی؟ این در ده ها کتاب آمده، ما یکی از اونها رو نشون میدیم، کتاب المصنف ابن ابی شیبه است، استاد بخاری، شرکت دارالقبله، مؤسسه علوم قرآن، با تحقیق محمد عوامه این کتاب چاپ شده. این صفحه دومش هست در مجلد بیستم، در جلد بیستم از این کتاب، که ببینید دوستان عزیز حدیث باب شماره 44 حدیث 38-211 این قضیه آمده، سندش هم معتبر هست. بله، روایتی دیگر در کتاب‌های اهل سنت آمده که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و طلحه اعتراض کردند. این آقای محمد ابن سعد میاره، دو تا روایت میاره، در یکی اسم علی ابن ابی طالب و طلحه هست، در روایت دوم برحال در روایت اول حذف کردن به عنوان فلان آوردن، در روایت دوم تصریح میکنه. از عایشه قال لما ثقل ابي دخل عليه فلان و فلان، وقتی مرض پدرم شدت گرفت فلانی و فلانی بر او وارد شدند. فقالوا، گفتند یا خلیفه رسول الله ماذا تقول لربك اذ قدمت عليه غدا وقد استخلفت علينا ابن الخطاب، تو جواب خدا را چه خواهی داد پیش خود وقتی پیش خدا فردا خواهی رفت در حالی که پسر خطاب رو بر ما به عنوان جانشین خودت انتخاب میکنی؟ اعتراض این دو نفر. حالا این دو نفر کی هست در روایت بعدی مشخص میشه در کتاب الطبقات الکبری جلد 3 صفحه 274 روایت بعدیش هست که باز از عایشه نقل شده که وقتی ابوبکر به حالت احتضار افتاد و عمر رو انتخاب کرد، فدخل علیه علی و طلحه، علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان علیه السلام بر ابوبکر وارد شد و طلحه. این دو نفر چی گفتن؟ من استخلفته، چه کسی رو جانشین خودت کردی؟ قال عمر قال ماذا فماذا انت قائل لربک، تو جواب خدا رو چی میدی در حالی که عمر رو بر ما انتخاب کردی؟ آیا علی ابن ابی طالب از صحابه نبود؟ آیا طلحه از صحابه نبود که بر اعتراض کنن؟ این در طبقات الکبری جلد 3 صفحه 274 هست. این جلد از طبقات الکبری است که ناشرش مکتبة الخانجی بالقاهره است. صفحه دومش از این کتاب از جلد سوم و این صفحه مورد نظر ما که باب ذکر استخلاف عمر هست. این روایت دو تا پشت سر هم در روایت اول فلان و فلان آورده ولی در روایت دوم تصریح کرده که منظور علی و طلحه بودن، علی علیه السلام و طلحه بود که اعتراض کردن. بله. باز روایت بعدی اکثر مردم مخالف انتخاب عمر بودن. روایت در باز در کتاب به هر حال الاداب الشرعیه محمد ابن مفلح مقدسی هست، جلد اول صفحه 71. لما استخلف ابوبکر عمر رضی الله عنهما قال للمعرق بالدوسی ما یقول الناس فی استخلاف عمر، وقتی جناب ابوبکر جناب عمر رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد، به معرق بالدوسی گفت مرد نظر مردم درباره انتخاب عمر چی هست؟ بعد این آقا در جواب گفت بعضی از این بدش اومیان از این قضیه، بعضی هم راضی هستن. سوال کرد اونهایی که بعدشون اومده بیشترن یا اونهایی که راضی هستن بیشترن؟ قال بل الذین کرهوا، اونهایی که از انتخاب عمر ناراحت هستن اونها بیشتر هستن. یعنی حتی درصد زیادی از صحابه با انتخاب عمر مخالف بوده. الاداب الشرعیه جلد اول صفحه 71، این صفحه اول کتاب هست که در عربستان سعودی هم چاپ شده که جزء اولش، صفحه دومش الجزء الاول و این هم اون صفحه مورد نظر ما که دوستان عزیز بینندگان عزیز دقیقاً دارن میبینن اون صفحه رو و اون روایت رو.
درست.
بله. باز جالبه ابن تیمیه شیخ الاسلام آقای خدمتی، ایشون هم اعتراف میکنه که امیر المؤمنین و عده‌ای از صحابه آمدن و با ابوبکر سخن گفتن و اعتراض کردن، در منهاج السنه جلد 6 صفحه 155 وقد تکلموا مع الصدیق فی ولایت عمر و قالوا ماذا تقول لربک وقد ولیت علینا فضلا غلیظا، مردم آمدن اعتراض کردن و به ابوبکر و به جناب ابوبکر گفتن که ماذا تقول لربک وقد ولیت علینا فضلا غلیظا، چه میگی در جواب خدا در حالی که یک آدم بدخو بدخشن رو بر ما به عنوان خلیفه انتخاب کردیم؟ منهاج السنه جلد 6 صفحه 155، این منهاج السنه است در جلد اولش و این صفحه دومی منهاج السنه است که متن در جلد ششمش هست و این اون متن مورد نظر ما در صفحه 155 از جلد ششمه کتاب منهاج السنه. بله. باز واضح شد، روشن شد که حداقل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب با این قضیه مخالف بوده با انتخاب. و این جمله که باید با آب طلا نوشت، جمله ابن حزم اندلوسی رو که ولعنت الله علی کل اجماع یخرج عنه علی ابن ابی طالب و من به حضرته من الصحابه، لعنت خدا بر هر اجماعی که از اون اجماع علی ابن ابی طالب و صحابه‌ای که در محضر او هستن خارج باشن.
کی گفته اینو؟
ابن حزم اندلوسی در جلد 9 المحلا صفحه 345. ممنون هستم از اتاق فرمان.
درسته.
بنابراین طبق این روایاتی که ما دیدیم ابوبکر فقط کاندید نکرده، بلکه به زور بر مردم او رو تحمیل کرده. مردم هم مخالف بودن، به شدت هم بر حال اعتراض کردن، ولی کی هست که اعتراض صحابه رو بشنوه، حرف صحابه رو بشنوه؟ اون کسی که باید انتخاب میشد و از قبل مشخص شده بود، او انتخاب شده بود. این از این قضیه. مطلب بعدی که گفتن بحث خشونت خلیفه دوم، که
اتفاقا من همین می‌خواستم بپرسم که این جناب عمر مگه خیلی خشن بوده، خیلی بد اخلاق بوده؟
ما کلیپش آماده کردیم، این تصفانه یادمون رفت کلیپش از بالا بیاریم، که خود همین نامه خدمتی میگه خشن بود و به شدت خشن بود. حالا اونش در بالا هست،
ان شاء الله
هفته آینده اون نشون خواهیم داد. بعد در توجیه کردن گفتن مردم اومدن پیش عمر گفت تو خیلی خشن هستی، گفت نه، من در برابر دشمنان خدا خشن هستم، در برابر مسلمان ها هرگز خشن نیستم. خب این حرف خیلی حرف خنده‌داریه. شما یک مورد به ما نشون بدید که خلیفه دوم در جنگ های صدر اسلام در برابر مشرکین از خودش خشونت نشون داده باشه. خب بیاید به ما نشون بدید این رو. در کجا خلیفه گفته که خشونت از خودش تونسته نشون بده؟ در هر جنگی ما میبینیم فشار بر مسلمان ها اومده، خلیفه اولین کسی است که فرار کرده، در جنگ احد، در جنگ خیبر و در جنگ حنین. این سه جنگی که فشار زیاد بوده، به هر حال خلیفه جز اولین فرار کننده ها بوده. و از اون طرف خشونت هایی که خلیفه داشته همه بر ضد صحابه بوده و علیه صحابه بوده. روایت در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1696 هست که میفرماید صحابه آمدن پیش عمر و گفتن یا ابن الخطاب فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، پسر خطاب بر اصحاب رسول خدا عذاب نباش. یعنی عمر بر اصحاب رسول خدا عذاب بوده. آیا اصحاب رسول خدا مؤمن بودن، مسلمان بودن یا نبودن؟ اگر مؤمن بودن، این توجیهی که آقای خدمتی کرد واقعا قابل پذیرش نیست. ولی اگر به هر حال مسلمان نبودن دیگه، ما اون شو واگذار میکنیم به خود آقای خدمتی. وقت گذشت، ممنون.
خیلی متشکرم. حالا
فقط من همینجوری نکته عرض بکنم، چون میگه مردم به خلیفه دوم گفتن که خشن نباش، این مردم که به خلیفه دوم گفتن خشن نباش و خلیفه دوم در پاسخ گفت من نسبت به کفار خشن هستم، در طی این چند سال سیره خلیفه دوم رو ندیده بودن و نمیفهمیدن که به خود خلیفه گفتن. اگر تو این چند سال خلیفه دوم یک بار هم با مسلمان ها خشونت نداشت، چرا اومدن گفتن یا خلیفه دوم با ما خشن نباش، خشونت نداشته باش، و خلیفه بگه من فقط با کفار خشن هستم؟ از همین حرف ایشون مشخصه که اینجا ایشون می‌خواد یک بازی در بیاره و یک حقیقتی رو بپوشونه.
حالا ما نمونه تاریخی هم داریم که مثلا تو تاریخ اومده باشه که جناب عمر خیلی بد اخلاق بودن، خشن بودن.
ان شاء الله اون کلیپ خدای خدمتیو که پخش بکنیم که علنا خودش میگه خلیفه دوم خشن بوده، علتش اینه که ایشون شترچران بوده و شترچران ها خیلی خشن بودن. آها. و پیغمبر هم حتی طبق روایتشون از خلیفه دوم میترسیده. حالا ان شاء الله اینا رو ما بعدا مطرح خواهیم کرد.
بسیار خوب. خب خیلی متشکرم دوستان بیننده. کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت با افتخار تقدیم حضور شما میکنیم. یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
علی 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 که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی. شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیف نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیف نیست. علی 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 علی.
راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است. راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است. کهکشانها نخی از وصله نعلین علی است. خوشا به حال همه کسانی که عشق و محبت و ارادت مولای عرشیان و فرشیان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در دلشون هست و این ذکر بر لبانشون هست، و خوشا به حال اون پدران و مادرانی که بچه هاشون رو با عشق و محبت علی و فرزندانش بزرگ میکنن. خیلی متشکرم دوستان بیننده. برنامه کلمه طیبه رو با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم، برنامه زنده‌ای که هر دوشنبه شب از این شبکه شما تماشا میکنید و در خدمت اساتید بزرگواری هستیم که پاسخگوی سوالات و شبهات بی اساسی هستن که از طرف وهابیت مطرح میشه. حالا یک روایت رو قبل از این که کلیپ رو با هم تماشا بکنیم و این میان برنامه رو ببینیم، در خصوص عذاب شما اشاره فرمودید، این رو اگر سند و مدرکش هم بگید دیگه ما خیالمون راحت میشه که دیگه.
اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، من این روایت رو از کتاب صحیح مسلم میخونم. این روایت در دو جا از صحیح مسلم آمده، یکی در جلد 3 صفحه 1696 حدیث شماره 2154 و یکی در صفحه 3 صفحه 1697. در صفحه بعدش روایت این هست که یقول ذلک ابن الخطاب فلا تکونن عذابا على اصحاب رسول الله، ای پسر خطاب بر اصحاب رسول خدا عذاب نباش. باز روایت بعدی در همین صحیح مسلم صفحه 1697 هست که باز همین قضیه آمده، فلا تکن یبن الخطاب عذابا علی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در صحیح مسلم دو روایت پشت سر هم در این باره آمده که به هر حال خلیفه دوم عذابی بوده بر اصحاب رسول خدا.
خیلی متشکرم،
ممنون از نظرتون،
سلامت بشید. این سندی بود که در کتاب‌های خود اهل سنت آمده و ما بر همین اساس در این برنامه فقط تمام پاسخ‌هایی که در واقع میدیم اساتید بزرگوار پاسخ میدن از کتاب‌های خود اهل سنت هست و این یک کمکی میکنه به این که در واقع راه حق و حقیقت رو شما دوستان بیننده بتونید انتخاب بکنید. خب ما کلیپ شماره 3 رو درخواست میکنم همکاران هم اتاق فرمان پخش بکنن. باز انشالله در خدمت جناب استاد ابوالقاسمی هست.
اولا این بزرگوار شایسته است که ما درباره‌اش بیشتر صحبت کنیم، که حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد در یک جلسه و اون جلسه و جلسه آینده تمام نمی شود. حضرت عمر بن خطاب برای که در حقیقت فاروق بودند، فاروق به معنی کلمه بودند جناب استاد هاشم،
بله،
و این لقب را هم رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش دادن زمانی که مسلمان شدن و اسلام را علنی کردن. فرق بین اسلام و کفر، اولین کسی که فاروق لقب داده میشه.
بله، لقب حضرت عمر چی بود؟ چه لقبی داشت؟
ایشون معروف بودن به فاروق. حالا فاروق کی بهش داد؟ زمانی که در مکه مسلمان شد، داستانش خواهیم گفت که وقتی که مسلمان شد داستان اسلامش داستانش خیلی جالب عجیبیه. داستان حضرت عمر چه تأثیر مثبتی، چه دعای رسول الله صلی الله علیه و آله چقدر سریع مستجاب شد و چگونه و چه تأثیر عجیبی گذاشت این سوره طه و این قرآن بر دل عمر بن خطاب. خواهیم اومد لقب ایشون فاروق بود. زیرا زمانی که مسلمان شدن رفتن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله شهادت دادن و همه تکبیر گفتن، بعد عرض کردن خب یا رسول الله چرا ما مخفی؟ بله. چرا مخفیانه؟ چرا ما نیاییم؟ بیایید دنبال من بریم مسجد، بریم همه بریم مسجد. میگه جلو بود حمزه بود، ابوبکر بود، علی بود و عمر. یه گروه بره، یه گروه همراه عمر بودند و اینها، یه گروه هم همراه حمزه بودند و با هم میرفتند در دو سه صف بودند، میرفتند در مسجد. برای اولین بار بود که مکی ها مسلمان های مکه دارن میرن به طور خیلی آشکار در مسجد الحرام نماز بخونن. جناب استاد شد برای اولین بار بود. لذا اینجا اسم یا لقب عمر شد فاروق. فاروق.
خب جناب استاد قاسمی، کارشناس وهابی ادعا کرد که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به جناب عمر لقب فاروق را دادن. بعد استدلالشون هم این بود که گفتن نخستین کسی بود که اسلام رو علنی کرد و حالا در مسجد الحرام علنی نماز خوند. حالا چون دوستان بیننده ما ممکنه خیلی با اصطلاحات اینها آشنا باشن، ابتدا ترجمه کلمه فاروق رو بفرمایید.
بله، الفاروق یعنی کسی که موجب جدا شدن، یعنی فرق گذاشتنه. حالا فرق گذاشتن بین چه چیزی؟ اهل سنت ادعا میکنن که فاروق یعنی فرق گذارنده بین حق و باطل، یا فرق گذارنده بین مؤمن و کافر.
درست،
این رو ادعا میفرماد از اون اهل سنت. اما من چند نکته رو بگم. حالا بحث این که اولین باری که مسلمان ها در مسجد الحرام نماز خوندن، همون اولین بار امیر مؤمنان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن. بله، و حضرت خدیجه سلام الله علیها بودن. این روایت خیلی مشهوره دیگه، همه شنیدن. که اون شخص میان وارد مسجد الحرام شدم، دیدم یک شخص جلوی ایستاده، یک شخص سمت راستش یه مقدار عقب‌تر، یک زنی هم پشتشون. این سه نفر از بغل دستم پرسیدم این چیکار داره میکنه؟ خم میشه، راست میشه، سجده میکنه. گفت این محمد است و ادعای پیغمبری کرد و همین دو نفر بهش اسلام آوردن تا حالا. و گفتش که من دوست داشتم که مسلمان شما جرأت نمی‌کردم اونجا. خب اولین بار خیلی قبل از این ماجرا بوده که خود پیغمبر امیر مؤمنان و حضرت خدیجه سلام الله علیها در مسجد الحرام نماز خوندن، نماز جماعت. پس این مظهر به خنده‌دار رو که خود شما قبلا شبیهش رو عرض کردیم، خود شما اینا رو دارن که ابتدای بسا چطور بوده. بزرگان علما شما نقل کردن دیگه، حرفای متناقض اینقدر نقل نکنید. اما حالا ما بنای ما این بود که دیگه آیین اصل رو گذاشیم کنار، بیایم خدمت آیه خدمتی و چند هفته حالا ببینیم ایشون چه مطالبی میگه. یه برنامه‌ای از اسمی گذاشتن چی؟ برنامه‌ای برای خیانت در گزارش تاریخ. تا میتونن در گزارش تاریخ خیانت میکنن. اصلا اسم برنامه هم جالبه. خداوند به وعد آیه دری هم خوند الحمدلله الذی جعل اعدانا من الخمقاء. اسم برنامه‌اش این باشن خیانت در گزارش تاریخ. یعنی ما داریم در گزارش تاریخ
خیانت می
خیانت میکنیم، نه کشف خیانت در گزارش. اسمی گذاشته خیانت. حالا ما تایید میکنیم بله شما دارین خیانت میکنین. اما نحوه اسلام آوردن جناب خلیفه دوم، ما چند مطلب رو بگیم. اولا اینکه ایشون دلش نرم شد و چه سابقه ای داشته. آقای ذهبی در تاریخ الاسلام و دیگر علمای اهل سنت این روایت رو نقل میکنن که یک تعدادی از مسلمان ها عازم رفتن به حبشه شدند. در اون زمان میگه جا انی عمر و انا علی بعیرن. عمر اومد، من رو شطور بودم. او کجا میرین؟ فقال الی عین ابن یا ام عبدالله، فقلت قد آدیتمونا فی دیننا، ما رو خیلی به خاطر دینمون اذیت کردیم. فنذهب فی ارض الله حیث لا نؤذى فی عبادت الله، یه جایی میریم که کسی اذیتمون نکنه. گفت خدا به امراتون. ثم ذهب رفت. فجاء زوجی عامر بن ربیعه شوهرم اومد، فاخبرت و به ما رأیت من رقت اومد. عمر که دلش نرم شده، فقال ترجین ان یسلم، امید داری اسلام بیاره؟ گفتم بله. شوهرم گفت فوالله لا یسلم حتی لا یسلم حتی یسلم حمار الخطاب، تا زمانی که الاغ پدرش اسلام نره این اسلام نمیاره. این که من میشناسم یعنی من شدت علی المسلمین. از بس این خلیفه دوم به مسلمان ها خشونت داشت و درگیری ایجاد میکرد. این مطلب رو آقای ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 1 صفحه 181، در الکامل فی تاریخ ابن عسیر جلد 2 صفحه 84، و در البدایه و النهایه ابن کثیر جلد 3 صفحه 100 و دیگر کتب نقل کردن. خب خلیفه‌ای که اینقدر، شخصی که اینقدر خشونت داشت بر مسلمان ها، چه اتفاقی افتاد که اسلام آورد؟ همین ماجرایی که آیه خدمتی نقل کرد با یه سری تکمیلایی که ایشون جرأت نکرد اینها رو نقل بکنه، ابن حجر هیثمی در السوائق المحرقه نقل کرده. اگر تصویر مونیتور لطف کنن، تصویر مونیتور رو دارم
دوستان اتاق فرمان دست کنن مونیتور آقای ابوالحسن. خب ظاهرن یه اشکال فنی وجود داره، حالا یه توضیح بفرمایید.
خب یکی خرج عمر بله خرج عمر متقلدن سیفه، عمر شمشیرشو دست گرفته بود، یه شخصی از بنی زهره عمر رو دید، گفت کجا داری میری آی عمر؟ فقال اریدن اقتل محمد، میخوام من خود این رأس فتنه رو که پیغمبره بکشم. گفت و کیفه تأمن من بنی هاشم و بنی زهره و قد قتلت محمد، چطور ایمنی که بنی هاشم و بنی زهره باد کاری نداشته باشن اگر پیغمبر رو بکشی؟ قال ما اراک الا قد سببت، به نظرم تو هم دیوونه شدی مثل هم بقیه مسلمان. گفتم که من دیوونه شدم، میخوای از این عجیب تر بهت بگم؟ افلا ادلک علی العجب ان خدنک و اختک قد سبقا، اگه من دیوونم دامادت و خواهرت هم دیوونه شدن و ترکا دینه یه دوبل کردن. تا عمر شدید فهمه جا عمر، عمر اومد فعتا هما شمشیرم دستش و انده هما خباب، خباب هم اونجا بود. فلم ما سمع به حس عمر توارا فی البیت، تا صدای پای عمر رو شنید رفت تو خونه قایم شد. عمر وارد شد فقال ما هادل هینمه، این مثلا صدای حیوانی که میشنیدم چی بود؟ و کانو یقرامنا تا سوره تا میخوندن. قالا ما عدا حدیثا تحدثنا و بینا، یه حرفایی بین خودمون زن و شوهری میزدیم نبودن خباب اینجا بوده. قال فلعلکما قد سببتما، نکنه شما دیونه شدین. فقال لو خطنه یا عمر ان کان الحق فی غیر دینک، عمر شاید حق در غیر دین تو باشه. عمر فهمید فواتب علیه عمر، عمر پرید روش فواتب شروع کرد بالا گز زدن وات ان شدید حسابی. فجاعت اخده خوهرش هم اومد لتدفعه عن زوجها، از شوهر دفاع بکنه. فنفحها نفحتن بیده، با دستش خوهرش رو پرت کرد. فدوم یه وجهها، صورت خوهرش خون جاری شد. فقالت و هی غض با خوهرم که عصبانی شد گفت ان کان الحق و فی غیر دینک انی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله، اگر حق در غیر دین تو باشه که هست من اسلام کردم. عمر گفت چی میخوندین؟ اعتونی الکتاب، کتاب بدیم من. الذی هو عندکم. فاقرأوا، خوندن. و کان یقرأ الکتاب، عمرم بلد بود کتاب بخونه. خواهرش گفت انک رجسون، تو الان رجس هستی، نجسی. و انه لا یمسه الا المطهر، جز پاک حق نداره به قرآن دست بزنه. برو غسل کن، وضو بگیر بیا. رفت و غسل کرد، وضو گرفت، کتاب رو گرفت. خون طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، تا این جا که رسید اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. عمر گفت محمد کجاست؟ خب وقتی این حرفا شنید گفتش که رفت سریع پیش پیغمبر فقال ابشر یا عمر، به خلیفه دوم گفت فانی انت ارجو ان تكون دعوه رسول الله لیل الخمیس اللهم اعز الاسلام به عمر ابن الخطاب او به عمرو ابن هشام به اصطلاح مستجاب شده باشه. اون دعایی که آقای خدمتی گفت همین دعاست که حالا من تحلیلشم خواهم گفت. عمر گفت عمر من امیدوارم که دعای پیغمبر مستجاب شده باشه. پیغمبر گفت خدایا اسلام را به اسلام آوردن یا عمر یا عمرو بن هشام ابو جهل به اصطلاح عزت بده. من همینجا سوال برسم، یک بارم که بیننده تماس گرفت من عرض کردیم پیغمبر در دعا بخیل بوده، اگه پیغمبر میخواست دعا کنه خدای اسلام رو به این دوتا عزیز کن، نمیگفت یکی از این دوتا. اصلا این گونه دعا کردن به سیره دعا کردن پیغمبر نمیخوره. و ما اصلا که الله رحمت الله علیه
اگر با دعا حل میشه بله. همه مردم
دعا میگرد، همه دعا بشن، همه مسلم بشن. پیغمبر اگر هم دعا میگرد داره همه دعا میکرد. این یک نکته. نکته دوم عز الاسلام به عمر، در خود صحیح بخاری ما قبلا روایت درود نشون دادیم ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر الفاسق، گاهی اوقات میشه خداوند دین اسلام رو به وسیله یک شخص فاجر و فاسق کمک میکنه. حتی طبق مبانی خود از آن اهل سنت این تیکه رو اگر آقای خدمتی هم درست بداند ممکن از اسلام به عمر، عمر به خواهی که ما نه که او اسلام بیاره. خلاصه وکان رسول الله فی اصل دار التی فی اصل صفا، پیغمبر در خونه شی موندن که در پایه کوه صفا بود. فانطلق عمر، عمر را افتاد حتی ات دار، اومد اونجا کنار در حمزه ایستاده بود، طلحه و گروه دیگه. فقال حمزه هذا عمر ان یرد الله به خیرن یسلم، این عمر اگر خدا اراده خیر به او کرده باشه اسلام میاره، اگر اینطور نباشه قتله علی قتل و علینا حینا، الان ما پای کوه صفا هممونم هستیم می‌ریزیم می‌کشیمش. قال و النبی داخل یوها الی، پیغمبر داخل بودن داشت بهشون وحی می‌شد. فخرج، پیغمبر اومدن بیرون، حتی اتا الامر، پیش عمر اومدن. فاخذ به مجامع استوبه، لباس عمر رو گرفتن، اون محل گره خوردن لباسش رو، و حمائل سیفه، و اون جایی که شمشیرشون بست، طبق بعضی از روایات زدنش زمین، نترهون نترتن، زدنش زمین. فقال ما انت به منتهن یا عمر حتی ینزل الله بک من الخزی خزی و نکال ما انزل بالولید ابن المخیره، تو اسلام نمیاری تا همون آیاتی که برای خار کردن ولید ابن مغیره نازل شد برای تو هم نازل بشه. پیغمبر که این رو گفتن عمر ترسید، نگران شد، چون آیات حالا عرض میکنیم چه بوده، فقط آدرس میدیم از آن مراجعه بکنن. فقال عمر اشهد ان لا اله الا الله و انک عبد الله و رسوله، تا این رو از پیغمبر شنید نگفت آقا پیغمبر آیاتی که خوندی قبلا معناش چی بوده، چی کار کردی، هیچی نگفت، فقط گفتش که شهادت میدم شما فرستاده خدا هستی. تا پیغمبر این تهدید رو کرد گفت آقا من اسلام بیارم. چرا؟ چون طبق اگر بیم بله، فقال عمر اشهد ان لا اله الا الله و انک عبد الله و رسوله، برای اینکه طبق اون مدارکی که اهل سنت دارن، آیات چند آیه از سوره قلم در مورد ولید ابن مغیره مخزومی نازل شده، فلا اطاعت المکذبین، بعد دوباره میاد راجع چند تا خصوصیت از ولید ابن مغیره رو میگه، تا اینجا که میگه عتل بعد ذلک زنیم، عتل بعد ذلک زنیم، چند تا صفت رو برای ولید ابن مغیره پشت سر هم میگه که این صفات صفات مخفی بوده، صفات درونی است که مخفی در شخص، و عرب ها این صفات رو صفات بسیار بدی میدونستن و ننگ و عار میدونستن، حتی عرب جاهلی که اون همه صفات بد داشتن اینها رو بد میدونستن. رسول خدا گفت اینها در مورد ولید نازل شد و رسواش کردن. حالا ترجمه اینها چیه؟ من فقط آدرس میام هر کسی میخواد مراجعه بکنه، ذیل آیه 13 سوره قلم عتل بعد ذلک زنیم در تفسیر روح المعانی جلد 29 صفحه 28، ذیل همین آیه است. در تفسیر ماوردی جلد 6 صفحه 65، در تفسیر قرطبی جلد 18 صفحه 234، در تفسیر بحرالمحیط جلد 8 صفحه 304، در عمدة القاری جلد 19 صفحه 256، در اللبافی علوم الکتاب آقای ابو حفص دمشقی جلد 19 صفحه 279، همه اینو نقل کردن. این خصوصیت رو از جناب ابن عباس که مقصود از عتل بعد ذلک زنیم چیه، حالا ما دیگه اینو مطرح نمی‌کنیم. اما تا خلیفه دوم شهید، پیغمبر گفتن همونی که برای اون نازل شد برای تو هم نازل خواهد شد. گفت آقا من اسلام میارم که دیگه برام اینا نازل نشه. پس علت اسلام آوردنش این بوده. اما این که چون میگه خلیفه دوم بسیار شجاع بود و گفتش که بریم ما در بین مردم و فریاد بزنیم که ما مسلمان شدیم، نه آقا، چند روز بعد از این قضیه خلیفه در خانهش قایم شده بود. در خود صحیح بخاری هم آمده، یعنی حتی بعد از این قضیه وقتی اسلام آورد، در صحیح بخاری روایتی است که میگه بینما از عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم که میگه بینما هو فی الدار، پدرم که در خانه بود، خائفاً، خیلی هم میترسید، اذ جاء العاص بن وائل السهمی، عاص بن وائل از رؤسای کفار بود، رؤسای کفار بود، از کسانی بود که در مورد او آیه انا کفیناک المستهزئین نازل شده. عاص بن وائل اومد و یک لباس جمع تنش بود و از بنی سهم هم بود که بنی سهم با قبیله خلیفه دوم، اگر صاحب فرمان تصمیم مونتور آیه یزدانی لطف کنن، بله
تصویر صفحه مونیتور بندر نشون بدید،
احسنتم، میگه که اینها از حلفای ما، از همپیمانان ما در جاهلیت بودن. فقال ما بالو چرا قد نگرانی؟ قال زعم قومو که انهم سیقتلونن این اسلم تو، قوم تو گفتن اگه من اسلام بیارم منو میکشن. این همون کسی که آقای خدمتی میگه رفت در مسجد الحرام فریاد کشید ما مسلمانیم و نمچه کردن، و چند روز بعد اسلامش میگه قوم تو تهدید کردن منو میکشن، من قایم شدم. قال لا سبیل الیک بعد ان قالها، بعد از اینکه این رو گفتی نه اونا به تو کار نخواهند داشت. امن تو، من تو رو امنت، اما به اصطلاح امان نامه به تو دادم، تو در تحت الحمایه منی. چه کسی این رو بهش میگه؟ عاص ابن وائل که از دشمنان و سختت رو بیان بره، میگه من بهت امان دادم. فخرج الهاس، رفت بیرون، فلقی الناس قد سال به هم الوادی، دید مردم توی این دشت را افتادن دارن میرن. فقالو اینه توریدون، کجا میخواییم برین؟ فقالو نرید و هاد ابن الخطاب الذی صبا، این پسر خطاب میخواییم که دیوونه شده. خب اگه تو مسجد الحرام اومده بود علنن گفته بود من مسلمانم، همه خونه هم دور و بر مسجد الحرام بود، میریختن همونجا میکشتنش. این نبود که حالا بخوان دنبالش بگردن کجای عمر،
قایم شده بوده.
بله، این همین که پیش پیغمبر اسلام آورد رفت یه جا در خونه در بیابان قایم شد که دستش بهش نرسه. قال لا سبیل الی، گفت نه من امانش دادم، حق نمیتونی پیشش برید. فکر الناس، مردمم پراکنده شدن. خب این روایت باب و اسلام عمر بن خطاب در صحیح بخاری، یک روایت هم بیشتر نیست، همین یک روایته. حالا آقایون دو روایته، حالا روایت مشتر هم که این مضمون داره. حالا چطور آقای دام که اینو رفتن در مسجد حرام و این چنین و چنان نماز خوندن و با اینکه مخالف مسلمات تاریخی هم هست، این راجع به اصل اسلام آوردنش. البته ما اینها رو مطرح می‌کنیم چون آقای خدمتی این حرفی غیر از این بحثا بحثی مطرح نکرده و ما نقد برنامه‌های شبکه کلمه وهابی است، لذا ما اینا رو داریم مطرح میکنیم. اما این که گفتش که خلیفه دوم رو پیغمبر فاروق در اونجا نامید چون رفتن مسجد الحرام، خب این که دیدیم الکی این ماجرا، خود خلیفه دوم قائم شده بود. اصلش که اون فاروق که مشخص شد اون لقب اینجور که ادعا کرده جعلی است. اما در کتاب الطبقات الکبرى آقای ابن سعد جلد 3 صفحه 270، در اخبار المدینه جلد 1 صفحه 350، در انصاب الاشراف آقای ولادری جلد 3 388، در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 562 روایتی میاره، تمام راویهاش از راویهای بخاری و مسلم هستند، تمامشون جزو راویهای صحیح بخاری مسلم. اخبرنا یعقوب ابن ابراهیم، یعقوب ابن ابراهیم ابن سعد، از پدرش ابراهیم ابن سعد.
آقای یزدانی زحمت کشن،
بله اگه تصمیم متعالی یزدانی لطف
کنید زحمت بشین دوستانم.
از صالح ابن کیسان، قال ابن شهاب، ابن شهاب زهری گفته،
بله
ان اهل الكتاب، بله به ما خبر رسیده، بلغنا که ان اهل الكتاب کانوا اول من قال لعمر الفاروق، اهل کتاب به اولین بار به ما گفتن فاروق. و کان المسلمون یأثرون ذلک من قولهم، مسلمان این از حرف اونا گرفتن. ابن شهاب زهری دیگه کسی که تقریبا تمام روایت اهل سنت رو او شنیده، میگه ولم یبلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذکر من ذلک شیئا، تا حالا نشنیدیم که پیغمبر به عمر گفته باشه فاروق، حتی پسرش هم این رو نگفته.
پسر خود عمر،
این راجع به این بحث. بنابراین با سند معتبر خودشون دارن که خلیفه دوم رو اهل کتاب گفتن فاروق. اما چرا؟ خب در یکی از برنامه‌هاشون همین آقایون گفتن که وقتی کعب الاحبار آمد گفتش که فاتح فلسطین چنین و چنان، خصوص ببخشید گفت یهود فلسطین و اهل کتاب فلسطین گفتن ما خصوصیات فاتح فلسطین رو در کتاب همون دقیق داریم، چه این از چنان، اسمش اینه، قدش اینه، عمر داریم، کامل در ما نقل شده. اهل کتاب یه سری خصوصیاتی راجع به خلیفه برحق پیامبر شنیده بودن. لقب خلیفه برحق پیامبر صدیق است، لقب او فاروق است، لقب او یعصوب است، لقب او امیرالمؤمنین است، لقب او چه همه شنیده بودن. بعد که خب دیدن خلیفه دوم شده، جانشین پیامبر، خلافت رو به دست گرفته، خب اینا فرق بین خلافت واقعی و دینی و اینکه بر حکومت رسیدن رو نمی‌دونستن، گفتن لابد همین خلیفه که پیغمبرشون گفته، اونی که ما در کتاب همون داریم لقبش چیه؟ فاروقه. حالا با اینم میگیم چی؟
فاروق.
میگیم فاروق احتمال این همون باشه، لذا این لقب رو برای او گذاشتن. اما اون روایت هایی هم که میان میگن درش پیغمبر به خلیفه دوم گفته فاروق، دو سه روایت بیشتر نیست. یک روایتی است که در آیه
اخبار
المدینه ابن شبه جلد 1 صفحه 350 آمده که سند به این صورت اخبرنا محمد ابن عمر، محمد ابن عمر واقدی نقل کرد، حالا پایینش این بالایش هم هست، اخبرنا احمد ابن محمد الازرق المکی سند رو نقل میکنه تا اینجا که میرسه به کی؟ ابراهیم ابن عبدالرحمن ابن حسن. عبدالرحمن ابن حسن مجهوله. ایوب ابن موسی که در این سند هست از پیغمبر روایت نقل نکرد، از پیغمبر روایت نقل نشنیده. روایت بعدی هم که محمد ابن عمر واقدی است که واقدی هم اصلا متهم به وضعه، این روایت از همین اولش مشخص قابل بررسی نیست. لذا روایات معتبر در این که پیغمبر به خلیفه دوم گفته باشه تو فاروق هستی نداری، ندارند. و طبق اونی که آقای زهری اعتراف کرده هیچ روایت نیست و اهل کتاب این مطلب رو گفتن. ما امیدواریم که اگر روایت صحیح و سندی دارن ما مشکل داریم بیان مطرح کن آقا این روایت صحیح و سند، حتی به نظر ما اهل سنت شیعه که نداره، بگن طبق ما مبانی خودمون رو بر صحیح و سند داریم و سندش هم چنین و چنانه، ما استفاده میکنیم، ولی اونی که ما بررسی کردیم همین چیزی پیدا نکردیم.
خیلی متشکرم. دوستان بیننده، همونطور که شاهد هستید ما تمام اسناد و مدارکی که بیان میکنیم، حالا در خصوص جناب عمر و حالا اون لقب فاروق و بس اسلام آوردن و همه اینها بر اساس کتاب های اهل سنت هست، صحیح بخاری، مسلم و کتاب های دیگهی که خیلی هم براشون در واقع ارزش داره. اینها این نکاتی که اساتید بزرگوار میفرمایند بر اساس کتاب‌های خود اهل سنت هست. خب عرض کنم که کلیپ شماره 4 رو هم زحمت بکشن کارگردان عزیزمون اتاق فرمان پخش بکنن، باز در خدمتتون هستیم.
با همه این وجود والله قسم من جرأت ندارم شما چنین چیزایی بگم، چون دین من مرا منع میکنه،
الحمدلله
اخلاق پیامبرانه مرا منع میکنه. دلم میخواد، نه اینکه دلم نخواد، دلم میخواد، اما دل من در اختیار خودم نیست. من از خدای میترسم که باید فردا پیش اون خدا بایستم و جواب بدم. من ندارم به کسی ظلم کنم به بهانه این که من ظلم کنم. همونطوری که ما همیشه خدمت بینندگان عزیز عرض کرده ایم که ما به لطف و توفیق خداوند سعی میکنیم که به هیچ عنوان حرفی نگیم که مخالف اخلاق اسلامی و اخلاق پیامبران است و تحمل میکنیم، اما این که هر سبیلی بابات نیست، این ضرب المثل به جامعه اهل سنت ما نمیخورد. این ضرب المثل متعلق به جامعه است که متاسفانه آقایون باش عادت کردن که همه هر شب یا نه هر شب، مثلا هر هفته بابای صیغه جدیدی در خونه خودشون داشته باشن. بنابراین بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عدالت، با عرض معذرت، معذرت میخوام، بنابراین بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عدالت، با عرض معذرت، معذرت میخوام، بچه‌ای که در این خانواده‌ای که با این فرهنگ بزرگ شده وقتی هر شب یک مهمان جدید خونه‌شون میاد بابا مامانشون میخوابه، خب وقتی سر صبح این بچه بلند میشه بازار میره، هر سبیلی رو که بازار میبینه اشتباهی میگیره، فکر میکنه این همون بود که دیشب خونه ما اومده بود با مامان شیخی کرده بود. حالا کی میخواد بیاد به این توضیح بده که آقا اون سبیلی نیست، این سبیلی با اون سبیلی فرق میکنه؟
خب جناب سید یزدانی، باز هم شاهد بودیم که جناب آقای ابراهیمی یا آقای حیدری، حالا نمیدونم اسمشون واقعا چی هست، باز مجددا توهین کردن به همه شیعیان، به خانواده های شیعه و این ادعایی که مطرح کردن. حالا پاسخ شما رو بشنویم.
بله، خب ما هفته گذشته این توهین رو از ایشون مطرح کرده بودیم و جواب دادیم، ولی خب اینا دوباره این هفته این کلیپ رو پخش کردن و البته به صورت تحریف شده. اینا نه تنها سخنان حضرت آیت الله قزوینی و سایر شیعیان رو که پخش میکنن تیکه میکنن و کامل پخش نمیکنن، بلکه حرفای خود این آقا رو هم تحریف کردن و پخش نکردن. اول کلیپ که ایشون به تمام خانواده های شیعی توهین میکنه رو قطع کردن، بریدن، از ادامهش پخش کردن. خب شما که اینقدر جرأت نداری، حرف خودت رو داری تحریف میکنی، اون وقت چجور روت میشه؟ اصلا واقعا من تعجب میکنم که اینها چجور روشون میشه دوباره تو این شبکه ظاهر میشن و دوباره با چه پررویی دوباره همین حرفا رو تکرار میکنن. خب متاسفانه دیدیم که این کارشناس همیشه ادعا میکنه که ما پیرو اخلاق پیامبر هستیم و اخلاق پیامبرانه داریم، دین ما اجازه نمیده، امام علی به ما گفته به کسی فحش ندیم، اما دیدیم که در این کلیپ به تمام خانواده های شیعه فحاشی کرد. یعنی فحشی به همه خانواده های شیعه داد که حدش قطعا قذف است و باید حد قذف بر این آقا جاری بشه و هر کس هر شیعه ببینه در هر جای عالم باید ببینه از دست این آقا شکایت کنه تا این توهین رو که کرده بر حال حدش رو باید بخوره. این کارشناس نه تنها به بر حال شیعیان توهین کرد بلکه به کارشناسان شبکه خودشون هم توهین کرد. خب ما دو نفر کارشناس در شبکه اینها داریم که میگن ما قبلا شیعه بودیم و سنی شدیم. البته ما میدونیم که اینا دروغ میگن و ما میدونیم که اینا اصالتا کجایی هستند و ما دقیقا اینا رو میشناسیم و قبلا چه زبانی داشتند و الان تازه فارسی یاد گرفتن، اینا چه کاری نداریم.
درسته.
شیعه بودن یا نبودن ان شاء الله یه وقت دیگه ان شاء الله بررسی خواهیم کرد. ولی به هر حال میگن ما شیعه بودیم. این توهین به شما دو نفر نیست آقای کلهور، چون کلهور ما نمیگیم چون برای کاف بر آقای کلهور ثقیل هست فتحه بر کافش. آقای کلهور و آقای سجودی آیا شما غیرت دارید یا ندارید؟ آیا اون زمانی که شما شیعه بودید همچین اتفاقی برای مادر شما افتاده بود یا نیفتاده بود؟ آیا هر شب شما کسی رو میووردید پیش مادرتون یا نمیووردید؟ اگر می آوردید که دیگه ما نمیدونیم، ولی اگر نیاوردید و واقعا چنین اتفاقی نیفتاده چرا از دست این آقا شکایت نمی کنید؟ از دست این کارشناس حتاک چرا شکایت نمی کنید که به مادر شما این جسارت رو کرده؟
هلی.
و واقعا عجیب هست و ما ماشاءالله به غیرت این دو کارشناس کلهور و سجودی. و همچنین گفتیم هفته گذشته هم گفتیم که ایشون به تمام اون تلسم شکنایی که میگن ما قبلا شیعه بودیم و الان سنی شدیم توهین کردن. خانم خادمی نمیدونم، خادم خجسته و زینب و نمیدونم فلان و فلان، اینها میگن، حتی بعضیش میگن ما تا حالا هم شیعه هستیم. زنگ میزنن ما تا حالا شیعه هستیم و شیعه بعدمون میاد. آیا شما که قبلا شیعه بودید این وضعیت برای شما یا برای مادر شما اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ اگر افتاده که ما خبر نداریم، ولی اگر نیفتاده چرا از این کارشناس شکایت نمی کنید؟ چرا جواب این کارشناس رو نمیدید که این همه به شما داره توهین میکنه؟ این فرهادی که میگه قبلا من اینجوری بودم شیعه بودم، آیا واقعا برای مادر این آقا همچین اتفاقاتی میفتاده یا نمیفتاده؟ به هر حال این حتاکی‌هایی بود که این آقا انجام داده بود و به تمام شیعیان و از جمله دو کارشناس خودش بدترین توهین‌ها و زشت‌ترین توهین‌ها رو انجام داده بود. که دیدی متاسفانه کلیپ رو در شبکه خودشون تحریف کردن و تیکش رو اون تیکه اصلی رو نشون ندادن. گفتن که این قضیه این هر سیبیلوی بابات نیست، به جامعه اهل سنت نمیخوره. جناب آقای حیدری اتفاقا این اصطلاح دقیقا به جامعه شما میخوره. حالا این نکته رو یادم رفت که ما قبلا اینم ثابت کردیم که طبق روایات صحیح سند اسما دختر ابوبکر از کسانی بوده که طرفدار صیغه بوده و انجام میداده. وقتی ازش سوال کردن نظری درباره متعه زنان چی هست، گفت فعلناها اهل رسول الله، ما در زمان رسول خدا این کار رو انجام میدادیم. به هر حال سوال دیگه این سواله که اگر ایشون طرفدار متعه بوده آیا هر شب و هر هفته کسی رو میورده یا نه تا آخر عمر یکی دوتا بیشتر یا سه تا و چهار تا و پنج تا بیشتر نبوده؟ اینا به ما جواب بدن دیگه. به هر حال گفتن این قضیه به هر حال خانواده های اهل سنت یا خودشون به اهل سنت میچسبونن نمیخوره. ما میگیم جناب آقای حیدری شما کلوخی طرف ما پرد کردیم، ما جوابش رو با سنگ میدیم، جواب های هوی هست و ما از تمام برادران عزیز اهل سنت عذرخواهی میکنیم، چون این کارشناس به تمام کارشناسا به تمام شیعیان توهین کرده، چاره ای نداریم جز اینکه جوابش رو بدیم. روایات صحیح و سندی در کتاب‌های اهل سنت وجود داره، سندش کاملا صحیح هست و این روایت رو آقای عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری نقل کرده و روایت روایتی جالبی از ابی طفیل نقل شده، عامر ابن واصله، ان امراه اصابها جوع فاتت راعيا فسالته الطعام فابى عليها حتى تعطيه نفسها. میگه زنی در بیابانی به هر حال گرفتار گرسنگی شده بود، پیش چوپان آمد و از او طلب غذا کرد. چوپان گفت تا به هر حال مقصود من حاصل نشه من غذایی به تو نخواهم داد. بعد میگه سه تا مشخورما به این خانم داد و بعد کارشو انجام داد. وقتی پیش عمر آمدن و این قضیه رو نقل کردن، عمر تکبیر گفت، فکبرت عمره، فاخبرت عمره، فکبر عمر، تکبیر گفت، الله اکبر الله اکبر، عجب کاری کرده اینا. و قال مهرون مهرون مهرون، سه بار این کلمه رو گفت که مهرون مهرون مهرون، یعنی طرف سه مش خرما داده، با یک زنی زنا کرده و این مهریش به حساب میاد، ازدواج کرده. خب شما این روایت رو در کتابهای شما دارید. اگر واقعا خلیفه دوم رو قبول دارید به عنوان خلیفه پیغمبر، اگر پیغمبر به شما گفته علیکم به سنتی و سنت خلفای راشدین من بعدی، خب به این عمل کنید و قطعا شما عمل میکنید. نمیشه کسی طرفدار خلیفه باشه و به این روایت عمل نکرده باشه. اگر عمل میکنید خب قطعا اون برحال ضرب المثله هر گرد گردو نیست به شما برحال قشنگ تطبیق میکنه و هر گردی در نزد شما واقعا گردو هست. این از این قضیه. حالا شاید بگیم ما اصلا روایت رو قبول نداریم، ما روایت رو قبول نداریم، آقای حیدری بگیم ما این روایت رو قبول نداریم، اما فتوای بزرگانی خودتون رو چیکار میکنید؟ شما که برحال حنفی مذهب هستید و علمای شما فتواهای بزرگانتون رو چیکار میکنید؟ فتوای معروف هست مال آقای ابو حنیفه که تمام بزرگان حنفی مذهب در کتابهای فقهی خودشون آوردن. من یکی از اینا رو براتون میخونم. آقای سرخسی حنفی در کتاب المبسوط جلد نهم صفحه 58 بر حال این قضیه رو آورده که رجل استعجر بله جانم بله روایت مهرون مهرون رو هم از کتابهای اهل سنت دوست عزیز جناب آقای ابوالقاسمی پیدا کردن. اگر بله صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی
خب
رو اگر
فعلا صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو نداریم آره ان شاء الله مشکل برطرف بشه.
بله متن ان شاء الله دوست عزیز آقای ابوالقاسمی پیدا میکنم و تا موقع تا مشکل فنی بشه پیدا بشه و نشون میدم، اگر نه خودم نشون خواهم داد. بله روایت در کتاب المبسوط هست، روایت که نیست، فتوای هست از جناب ابو حنیفه امام اعظم اهل سنت. رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنا بها فلا حد عليهما في قول ابي حنيفه. اگر مردی زنی رو برای زنا اجاره کرد و سپس با او زنا کرد، از دیدگاه ابو حنیفه بر چنین شخصی حد جاری نمیشه و در حقیقت زنا نکرده. یعنی شما مثلا حالا اینها رو نمیدونم آقای حیدری یا هر کسی دیگه، به هر حال از کسانی که امام اعظم رو قبول داره بره سر خیابان وایسه و هر زنی رو که گیرش اومد اینو ور داره ببره کجا میبری؟ اجاره میکنم. چه اجاره ای؟ میخوام زنا کنم
با سه تا مش خرما.
سه تا مش خرما دیگه، طرف خرما فروش هم هست دیگه، خرما هم زیاد داره لابد، با سه مش خرما بره با یک زن زنا کنه و این زنا به حساب نمیاد. خب قطعا وقتی این کارو انجام بده بچهای هم به وجود میاد دیگه، حالا حتما دیگه اتفاقات بیفته بچه دار هم میشن. خب اون وقت اون هر گردی گردو نیست، هر گردی گردو نیست، اینجا تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه؟ قطعا این تطبیق میکنه. این مطلب رو آقای کلیبولی در مجمع الانهار فی شرح منتقى الابحار جلد دو صفحه 340 نقل کرده. ابو مظفر شیبانی در کتاب اختلاف العلماء نقل کرده جلد دو صفحه 259. سبت ابن جوزی حنفی که قبلا حنبلی بود و بعد حنفی شد در کتاب ایثار الانصاف فی آثار الخلاف جلد اول صفحه 212. موسیلی حنفی در الاختیار تعلیل المختار جلد 4 صفحه 95. محی الدین ملا خسرو حنفی در برحال درر الحکام شرح غلل الاحکام جلد 5 صفحه 306. و تقریبا 100% فقه های اهل سنت که کتاب فقهی در مذهب ابو حنیفه نوشتن این روایت رو نقل کردن، و حتی اونایی که حنفی نبودن حنبلی ها هم آقای مقدسی حنبلی در المغنی فی فقه الامام احمد ابن حنبل این قضیه رو از ابو حنیفه نقل کرده. عبدالرحمن جزیری ایشون هم در الفقه علی مذاهب الاربعه جلد کتاب الحدود باب و استعجار المرأة للزنا، اصلا یک باب و استعجار المرأة للزنا این قضیه رو نقل کرد. یعنی طبق این مطلب هر شخصی که امام اعظم رو قبول داره میتونه به این فتوا عمل کنه و هر زنی رو که خواست میتونه برای زنا اجاره کنه، فرق نمیکنه شوهر داشته باشه یا نداشته باشه، روز باشه شب باشه، هر زمانی که دلش بخواد طبق این فتوا میتونه این کار رو انجام بده.
ولی میتونه، ما نمیگیم انجام میده، فرق ما با حیدری اینه که ما میاریم روایت رو نشون میدیم، فتوا رو نشون میدیم، این طبق مبانی شماست و شما میتونید این کار رو بکنید طبق مبنای خودتون. اما آقای حیدری با بی ادبی میگه شیعه این کار رو کردن و میکنن و هیچ مدرک و مطلبی هم نشون نمیده و اونی که حد قصر رو جاری میکنه این نیست که شخص بیاد فقط مدارک نشون بده یا این مدرک هست و شخص میتونه تو این مدرک این کار رو انجام بده. اینو دقت بکنن، یه وقت نمیدونم اشکال بگیرن، حواسشون باشه. ما میگیم این طبق فتاوای آیه ابو حنیفه این کار جایزه، اما آیه حیدر میگه این کار رو کردن و میکنن و این فرق
هم که پخش کردین دوستان بیننده تعجب کردن.
البته خب اینشون متاسفانه به تمام شیعه ها توهین کردن و ما از بقیه اهل سنت عذرخواهی میکنیم. ما این مطلب رو در کتاب های شما آمده ولی به هر حال میدونیم که به این عمل نمیکنید. ولی خب آقای حیدری یک سنگی طرف ما انداخت، کلوخ انداخت که ما مجبور شدیم به هر حال جوابش رو اینگونه بدیم. اگر صفحه مانیتور بندر نشون میدن، من اون روایت مهرون مهرون عمر ابن خطاب رو برای بینندگان عزیز از روی صفحه مانیتور بخونم. عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری ابن عیینه ولید ابن عبدالله ابن جمیع،
کتابش هم بفهم چه کتابیه؟
کتاب مصنف عبدالرزاق جلد 7 صفحه 407 هست. درسته. حدیث 13653 شما صفحه 407. عبدالرزاق استاد بخاری ابن عیینه روات صحیح بخاری، ولید ابن عبدالله ابن جمیع برحال از روات صحیح مسلم هست. ابی توفیل هم که دیگه صحابیه، ان امراتن اصاب هاجعون فعتد راعین فسالته تعام فعبا علیها حتا تعطیه نفسها، تا آخر روایت که پیش عمر ابن خطاب آمدن، عمر تکبیر گفت، فاخبرد عمره فکبره، عمر تکبیر گفت و گفت مهرون مهرون مهرون، سه بار این قضیه رو تکرار کرد و برحال طبق این روایت هر کس این کار رو انجام بده مهریه پرداخت کرده. ممنون هستم از اتاق فرمان. کسی سه مش خرما به یک زنی بده و بعد با او زنا کنه، در حقیقت ازدواج کرده، به خصوص اونایی که به هر حال خرمادار هم هستن و افتخار میکنن که باقی خرما در مدینه دارن، اینا به راحتی میتونن این کار رو انجام بدن و هر گردو برای اونها گردو خواهد شد دیگه. از اون بعد ممنون هستیم،
خیلی متشکرم
از اینکه ما رو تحمل
خواهش میکنم. دست شما در نکنه جناب استاد یزدانی. دوستای بیننده از شما هم تشکر میکنم. ما تقریبا به چیزی هلوش 30 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم و انشالله در اولین فرصت تلفن‌های شما رو پاسخ میدیم. سوال هفته رو با هم ببینیم، بعد انشالله پاسخگوی تلفن‌های شما از زن بیننده خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. 15 سوال برنامه کلمه طیبه از کارشناسان وهابی شبکه کلمه. همانطور که پیش از این ثابت کردیم، صحیح بخاری بارها دستخوش تغییر و تحریف شده است. یکی دیگر از این موارد تحریف که در واقع علمای اهل سنت به آن اعتراف دارند، مطلبی است که در کتاب الجمع بین الصحیحین حمیدی آمده است. وی در ابتدای روایتی از صحیح بخاری از عمرو بن میمون نقل می کند که در جاهلیت میمونی را دیدم که زنا کرده بود و میمونها دور او جمع شده و او را سنگسار کردند. من نیز با آنها همراه شده و میمون را سنگسار کردم. سپس حمیدی میگوید فوجدناه فی بعض النسخ لا فی کلها. من این مطلب را در بعضی از نسخه های صحیح بخاری یافتم، نه در همه نسخه ها. سپس اضافه میکند ولعلها من المقهمات التي اقهمت في البخاري، شاید این مطلب از مطالبی است که به زور در کتاب صحیح بخاری وارد شده است. حال درخواست ما از کارشناسان وهابی شبکه کلمه این است که یکی از گزینه‌های زید را انتخاب نمایند. الف، صحیح بخاری که برای آنها معتبرترین کتاب بعد از قرآن محسوب می شود تحریف شده است. ب. آنها منتظر هستند تا دجال که طبق روایات بخاری و مسلم مرده زنده می کند بیاید تا بخاری را زنده کرده و از وی صحیح بخاری معتبر را دوباره بگیرند. جیم، یک نسخه بدون تحریف از کتاب صحیح بخاری با سند صحیح برای ما ارائه نمایند. دال، آقایان این اشکار را وارد دانسته و نسبت به حذف آن از صحیح بخاری اقدام نمایند. شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت نیز می توانید گزینه مورد نظر را به شماره پیامک 3123 و یا به شماره پیامک هایی که در شبکه وهابی کلمه اعلام می شود ارسال فرمایید برنامه کلمه طیبه.
خب خیلی متشکریم دوستان بیننده، همچنان برنامه کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم. ما انشاءالله تلفن‌های شما رو تا لحظات دیگر پاسخ خواهیم داد. آقای یزدانی، اون سند اون روایت رو هم اگر که قبل از این بیان فرمودید در خصوص زنا بود، آره اون رو هم که مطرح شده بود من نشون بدید
صفحه مونیتور بندر، اگه نشون بدید روایت رو باز بله صفحه مونیتور بندر اگر بتونن نشون بدن. بله روایت کتاب المفسود سرخسی هست در جلد 9 صفحه 58. رجل استعجل امرأة لیزنی بها فزنا بها فلا حد علیهما فی قول ابی حنیفه. کتاب اختلاف العلماء جلد 2 صفحه 259. کتاب تقویم النظر، برحال این یک عبارت ایثار الانصاف مال آقای ابن جوزی، تخریج الفروع علی الاصول
جای مختلف اومده. بله
بله الاختیار تعلیل المختار که باز اینجا ولو استعجر امرأة لیزنی بها و زنا بها او وطع اجنبیتا فی ما دون الفرج او لا تفلا حد علیه و یعذب. بلکه مطالب دیگه هم اضافه کرده که دیگه ایناش اصلا روی آدم نمیشه، اینا رو به حال ترجمه کنیم. این کلمه ای که من استعجر امرأة لیزنی رو جستجو زدم در 11 کتاب از کتابها آمده بود. ممنون هستیم از
خیلی متشکرم. این هم سندی که در خصوص
عبارات دیگه هم بود که من فقط هم یه دونه رو
خیلی متشکرم. دستتون درد نکنه. اما تلفن های شما از زنی که پشت خط ارتباطی برنامه کلمه طیبه از شبکه جهانی ولایت قرار گرفتید. آقا مجید از کرمان، سلام به شما.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سر شما بخیر.
خیلی متشکرم آقا مجید.
اول که ان شاء الله امیدوارم امام زمان خودش عجل و پاداش شما رو بده.
سلامت باشین.
اما در مورد صحبتی که آقای حیدری کرده، اتفاقا من چندین دفعه تماس میگیرم متاسفانه، حالا اینجا باید این گلایه رو از شما داشته باشم.
بله.
که به اهل سنت البته اونم حق دارن، چون بالاخره اون آقایون میخوام به جرأت بگم، حالا انشالله که هیچ کنون از برادران اهل سنت از این گفته من ناراحت نمیشم، ولی به جرأت میخوام بگم خودشون میدونن به قول عوام ببخشید حالا این مثل هست دیگه، در مثل مناقشه نیست، خیرشون چی بار داره. معلومه است حالا اون یه مثالی هست که جای خود داره، به منم به قول که یه آدم عامی و بیسوادی هستم، یعنی از حرفام عامیانه میزنم، ولی در مورد صحبتی که آقای حیدری کرده بودن که من الان دیدم، من فقط چیزی به ذهنم رسید باید بگم که آقایون وهابی میخوام به جرأت بگم از نسل همون معاویه و ابو سفیان هستن و به قول از نسل ذوات الاعلام هستن و بیشتر از این ما نباید توقع داشته باشیم. و اینجا هم از این شبکه میگم با آقای حیدری که آقای حیدری بیشتر از این تو چوب معذرت میخوام تو فاضلاب نزن، بیشتر از این خودتو خراب نکن، حداقل اهل سنت رو خراب نکن، بوبوس بذار کنار بر. نه آقای حیدری، آقایون شبکه کلمه شما دارین میبینید هر صحبتی که کردین هر چیزی گفتین به حساب شبکه ولایت اومد و بالاخره رو شما رو کم کرد، مدرک محکمتر گذاشت. امشب هم جناب آقای یزدانی فرمودن که آقای حیدری شما قبلا هم ایشون میفرمودن، آقایون میفرمودن که هر چی بگین ما بدتر میگیم. شما گفتن که جواب کلوخ سنگه.
بله
خودتون هم میدونید سنگ میخورین، ول کنین، اینقدر پاتو کشتش یه نکنی، اینقدر به اسلام ضربه نزنی.
خیلی متشکرم آقا مجید، دست شما در نکنه، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب جناب فاروق از زاهدان اهل سنت هستن، به شما هم سلام میکنم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم. سلام خسته نباشید.
علیکم السلام. بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان شما، مخصوصا آقای ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خدمت نسیم.
صدای شما هم خیلی ضعیفه، من همیشه همین مشکل رو دارم.
خواهش میکنم آقای فاروق، ما صدای شما رو داریم به نحو خوبی داریم.
خب من خیلی خیلی فقط از شما وقتم زیاد نمیگیرم تشکر میکنم. من واقعا دست آقای ابوالقاسمی رو همینجا میبوسم. یه مدت آقای ابوالقاسمی وقتی که با شما صحبت میکرد من اذیت میشدم، یعنی صحبت های ایشون اینقدر واسه من جذبه داشت که میخواستم خدمت شما زنگ بزنم بگم همیشه به دوربین نگاه کنه، با شما صحبت نکنه، چون در این وقتا با شما هم کلام میشد، میخواستم بگم که همیشه به ما نگاه کنه. من سوالی اگه دارن من چیزی میخوام بپرسن از من در خدمت شما هستم. من خودم چیزی ندارم که بگم، فقط زنگ زدم که این همه استفاده میبریم از شما، تشکر کنم از شما. همین.
سلامت باشید. خیلی متشکریم. ما هم تشکر میکنیم از شما که تماس گرفتید با شبکه ما و ممنون هستیم. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
فقط یک چیز کوچیک اگه اجازه بدین میخوام بگم که دو تا، البته یکی این که این صحبتی که چند هفته قبل آیت الله غزنوی کردن که گفتن که این برادران اهل سنت، عزیزان اهل سنت گفتند، آیت الله غزنوی گفتن قائل هستند به یه چیزی بالاتر از معصومیت، یعنی این یه انقلاب ایجاد کرده، یعنی هیچ کسی این همه سال اینو نگفته، این هزار سال 1400 سال یه صحبت، کتاب نوشته شده، بحث شده، بالا شده، پایین شده، منتها این یه صحبت کاملا جدیده، یه از یه تولید علم هست اصلا. چون که ما الان اگه واقع بینانه به قضیه نگاه کنیم، واقعا خیلی درجه‌ای که ما قائل هستیم برای خلفا، برای اونهایی که اونها رو قبول داریم، از شیعه بالاتر. شیعه میگه اینها معصوم هستن، گناه نمی کنن. ما میگیم گناه می کنن، ثواب هم میبرن. من میخوام سر این قضیه شما بیشتر صحبت کنیم، چون که این خیلی صحبت جالبیه، خیلی یه واقعیتی هست که تازه متولد شده، تازه گفته شده.
درست. خیلی متشکرم آقای فاروق. شما اهل سنت هستید، مذهبتون رو میفرمایید؟
ما تا چند ماه، خدا شاهده جناب آقای ابوالقاسمی، تا چندین ماه ما شما ما رو ببخشید، ما به خودمون میگفتیم شما یه سرسری با آقای حیدری و هاشمی اینا دارین تو، چون که واقعا یه بچه پنجم دبستان هم اگه بفهمه که یه کسی آنالیز میکنه حرفاشو، بهتر صحبت میکنه. ما خودمون میگفتیم شما پول دادین به این آینه، از خودتون هستن، از این حرفا.
خودمون هم داری یواشاش باورمون
میشه، یعنی واقعا خیلی جای تعجب.
آقای فاروق خیلی متشکرم. شما اهل سنت، آقای فاروق
این همه خیلی عجیبه.
آقای فاروق میگم اهل سنت هستید، کدوم مذهب، مذهبتون هم میگین؟
من شافعی هستم و حنفی قربان، دوتایی هستم.
خب خیلی متشکریم، وقتمون خیلی کمی، با شما خداحافظی.
من یک دنیا از شما سپاسگزارم و باز هم دست آقای ابوالقاسمی رو میبوسم. برنامه شما خیلی علمیه، خیلی جالبه. به خدا
درود بر شما، خیلی متشکرم.
سیدیاتون هم هست، حالا یا خود شما گفتین یا نه، ولی توی زاهدان سیدیای شما خیلی دست به دست میشه، پخش میشه و توی همین کلوپا هست.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه، ممنون هستم. آقای حسینی از قزوین، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون آقای حسینی.
همه سه نفر شما همیشه از خدا اجر عظیم میخوام.
سلامت باشین.
سوالی دارم.
بله.
میخواستم جواب بدین که قاتل عایشه ام المؤمنین چه کسی است؟
بله.
آیا قاتل از صحابه بوده؟ اگر از صحابه بوده، اهل سنت چه برخوردی با این شخص دارن؟ سوال بعدی اینه که برادر عایشه توسط چی کسی کشته شد و چطور شد؟ عاقبت کار اون چی شد؟
درست.
خسته نباشید، ممنونم.
خیلی متشکریم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خانم محمودی از سرندج، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
سلامت باشین.
من از سنندج مزاحمتون میشتم، بعد یه سوالی داشتم خدمت آقا.
بله.
بعد حج آقا، آدم میشه یه بار توبه کرده باشه و توبه تو که شکسته باشه، دوباره توبه پذیرا هست؟
خب البته سوال شما مربوط میشه به برنامه پرسمان اعتقادی که ما چهارشنبه شبها تقدیم حضورتون میکنیم. انشالله در اون برنامه در خدمت شما هستیم، میتونید مجددا هم تماس بگیرید. چهارشنبه شبها ساعت 23 هست فکر میکنم ساعت شروع برنامه، تا ساعت 22:30 دو ساعت برنامه هست که اونجا میتونید سوالتون رو مطرح بکنید و جناب استاد محمدی پاسخگو خواهند بود. آقای محمد آقا از اصفهان، سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر. خیلی خوشحال هستم که دوباره تونستم با شما تماس بگیرم.
ممنونم آقا جان.
عرض میکنم خدمت استادهای بزرگوار خودم، سلام علیکم و رحمت الله، شبتون بخیر. امیدوارم خدای متعال انشاءالله به هر دو بزرگوار اجر بده، به خصوص به سرور بزرگوارم حضرت آیت الله قزوینی. من در جلسه قبلم عرض کردم که این وهابی ها سربازان یهود هستند، چون اگر فراموش نکرده باشن عزیزان بیننده، عرض کردم که در یهود و در اسرائیل اینها برنامه‌ریزی کردن که مهدویت و امام حسین و عرض کنم که روحانیت شیعه رو از بین ببرن. اما چند تا مسئله من خدمتتون عرض بکنم. آقای خدمتی که خدمتی به عمر میکنن همیشه در این برنامه، من یادم هست در هفته وحدت که در شبکه ما برنامه هایی داشتیم در مورد وحدت بین شیعه و سنی، یه لحظه من شبکه کلمه رو گیروندم و روشنش کردم، دیدم که ایشون داشت ادعا میکرد و روایتی می آورد که بله عمر بسیار شجاع بود و چی بود، و وقتی که میخواد هجرت بکنه اومد کنار کعبه و شمشیر کشید و گفت هر کس میخواد زنش بیوه بشه، فرزندش یتیم بشه، بیا جلوی من. در حالی که دو هفته قبل آقای سجودی تو برنامه 1001 سوال که داره که این برنامه قصه 1001 شب، ایشون داشت با خیلی قیافه خیلی حق به جانب میگفت که نه، ممکنه روایت های دروغ تو بین کتب شیعه باشه، تو بین کتب اهل سنت هم باشه، و بعد اتفاقا همین روایت رو ذکر کرد، گفت که این روایت دروغه که عمر بیاد در جلوی مردم این ادعا رو بکنه. خودش میگفت من از ایران فرار کردم، من هجرت کردم، اگر تو فرودگاه ادعا میکردم و میگفتم که من میخوام برم اونجا، هر کس میخواد جلوی من میره، خب من دستگیرم میکردم. یعنی اینا خودشون توی برنامه خودشون کارشناسشون با هم هماهنگی آقا جون ندارن. خواهش می‌کنم این کلیپش رو تهیه بفرمایید بینندگان عزیز ببینن که این دوتا کارشناس با هم هیچ هماهنگی ندارن.
بله.
نکته بعدی که میگن جناب عمر درز، من سعی بگم وقت از اون رو نگیرم، ما در کتاب‌های مختلف داریم، من الان جلو مکتب تو شامل هست، اگر عزیزان جستجو بکنن یک مصطبی رو که اشعث احفظ، یه فردی به نام اشعث هست که میره خانه عمر ابن خطاب و نیمه شب میبینه که بله عمر به شدت همسرش داره کتک میزنه، بعد این میاد جلوی جناب عمر رو بگیره، میگه از من به تو نصیحت میکنم ای اشعث، از من چیز رو حفظ بکن و داشته باش که پیامبر فرمود شما دخالت این مطالب رو نکنید وقتی که یک زن و شوهر با هم دعوا میکنن. این مطلب رو اگر الان جستجو بکنید توی مکتبات و شامل تو کتاب بسیار زیادی شما پیدا میکنید. این هم مکتب مسئله بعدی که اینها به اصطلاح ادعا میکنن که جناب عمر دلسوز و مهربان بوده، و نکته سوم جناب آقای حیدری خیلی توهین کردن و البته بس. کار ایشون همینه.
خب محمد جان ما وقت اون کم است، اگه سوال خاصی دارید مطرح بفرمایید. تشکر از شما، خدا نگهدارتون باشه. به من بگن دوستانم نفر بعدی چه کسی است؟ آقای امیدالله از زاهدان، سلام علیکم. آقای حمیدالله عذر میخوام، سلام علیکم.
الو سلام علیکم،
بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم آقای حمیدالله، بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
سلام خدمت شما و کارشناسان محترمتون.
سلام علیکم. ارادت آقای حمیدالله اهل سنت هستین؟
من جلسه پیش
آقای حمیدالله
اعلام کردم که آقای یزدانی در مورد برنامه در مورد این که چی چه موی خدا و نمیدونم سیما زیبا و خدا و اینا صحبت میکردن. بعد آخر سر که حرفاشون گفتن، الان نمیدونم جب گفتن یا مثلا چه جریانی بود، گفتن بله یکی از مولوی های مثلا اهل سنت یا رفته رو پشت بوم و دیده یه جوون سیمای خیلی زیبایی داشته و خلاصه خود دنبالش کرده و غصب سوی داشته. الان سوال من این بود، شما میگویید اهل سنت از وهابیت جدا است، پس چرا مولوی میگویید تفعیل نمی کنید تو عرفاتون که آیا این مولوی وهابیه یا اهل سنته؟
درست.
اینا رو خواهشن یکمی توجه کنید.
چشم.
سوال دوم هم آجی آقا وقتتونم میگیرم، شما میگویید خلیفه دوم عمر ابن خطاب رضی الله عنه او سیغر حرام کرده، پس چرا حضرت علی رضی الله عنه او زمانی که به خلافت رسید دوباره سیغر حلال نکرد؟ یا اگر کرده سعی بشه خواهشم به ما نشون بدید.
درست.
دیگه امری ندارم، ببخشید مزاحمتون.
خیلی مشکرم آقای حمیدالله، درود بر شما، تشکر از شما، خدا نگهدارتون باشه. دوستانم فعلا تلفن وصل نکنید، این عزیزان رو پاسخش. خب آقای جواد آقا از تهران سلام علیکم.
سلام علیکم، سلام بر جمعیتون، چون وقتم کمه تون میگم.
سلامت باشید.
این چیزی دیره که از 3 هفته از پخش میکنید واقعا قلب ما رو سوخته، از هیدری پخش میکنید. بعد اینو میخوام بگم، هیدری باغ خورما نداره، زن و بچهش میفرسته خورما کاسبی میکنن مغازه خورما پوشی زده. چرا شما به سونیا اینا رو میبنید؟ هیدری خودش از زن و بچهش که میفرسته مشمش خورما میگیره، انقدر که کار کردن کاسبی کردن مغازه خورما فروشی زده. آخه این چیه که قلب شیعیان رو واقعا میسوزونید. بعدش هم این آقای کلهر و این آقای سجودی خودشون شیعه شده، خواهر داماداشون که شیعه نشده، اینا خو خواهراشون که هر شب از این شیعیان میرن خونهشون. خب بابا دید نم غیرت داشته باشن برن اینم لعقب بکنن سونی بکنن که هر شب نرن.
خیلی متشکرم آقا جواد، ما وقتمون کم هست، با شما خداحافظی میکنیم، التماس دعا. خب آقای یزدانی، آقای امالله سلام سلام آقای یزدانی فرمایید.
من الان نمیدونم کدوم
از وقت ما خیلی کمه، کمتر از 10 دقیقه وقت داریم.
حسینی از قزوین درباره معنای ام المؤمنین سوال کردن که ما قبلا برنامه اختصاصی داشتیم در این باره که معنای ام المؤمنین فقط و فقط به این معناست که نمیشه با او ازدواج کرد.
درسته.
یعنی با هیچ کس از همسران پیغمبر کسی نمیتونه ازدواج کنه. ده ها نفر از علمای اهل سنت این قضیه رو گفتن در ذیل همین آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امهاتهم، این قضیه رو گفتن. که به هر حال من از ابن ملقن شافعی بخونم که قال اصحابنا فالعمومه ثلاث و احکامها مختلفه. اصحاب ما گفتن که مادری 3 جور هست و احکامش هم مختلف هست. یک مادری که شما رو به دنیا آورده و این همه احکام مادری شاملش میشه. دوم مادری همسران پیغمبر و عمومت ازواجه علیه الصلاه و السلام. بعد میگه ازدواج پیغمبر الا تحریم النکاح، فقط و فقط تحریم نکاح در این قضیه ثابت میشه و غیر از این ثابت نمیشه. این در کتاب غایت السؤول فی خصائص الرسول جلد اول صفحه 250 آقای ابن ملقن اومده، از علمای بزرگ شافعی طبری در تاریخش همین قضیه رو نقل کرده، محمد ابن سعد نقل کرده و ده ها نفر از علمای اهل سنت این قضیه رو نقل کردن که ام المؤمنین فقط به این معناست که او ما نمیتونیم با او ازدواج کنیم و هیچ کس از مسلمان هم قصد ازدواج با او رو نداره و اصلا الان هم مصداق پیدا نمیکنه برای کسی که بتونه با او ازدواج کنه. و پس معنای ام المؤمنین بودن هم اصلا در این دوره، در این زمان و بعد از زمان وفات اونها اصلا معنا پیدا نمیکنه. این معنای ام المؤمنین بود. اما سوال دیگه ای داشتن که چه کسی برادر عایشه رو کشته.
بله.
احتمالاً منظورش همون محمد ابن ابی بکر بود که محمد ابن ابی بکر توسط معاویه کشته شد در مصر و بسیار با وضعیت فجیعی کشتن او رو. وقتی کشتن جنازه‌اش رو در شکم یک الاغ مرده انداختن و بعد آتیش زدن و بعد از اون بود که عایشه پشت هر نماز خودش معاویه و عمرو عاص رو لعن میکرد و نفرین میکرد. تدعو علی معاویه و عمر ابن العاص دبر الصلوات، پشت هر نماز خودش معاویه و عمرو عاص رو لعن میکرد. عایشه دیگه صحابی رو لعن کرده، اگر لعن بد هست دیگه ما نمیدونیم چی هست. این در کتاب البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 315 اومده، المنتظم ابن جوزی جلد 5 صفحه 151، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 132 و ده ها مصدر از مصادر دیگر این قضیه رو نقل کرده. و هیثمی هم میگه رواه طبرانی مطولا و مختصرا به اسانید منها ما وافق احمد و رجاله ثقات. طبرانی هم مختصر نقل کرده، هم مطول نقل کرده، سندهای متعددی نقل کرده. اون سندی که با سند احمد ابن حنبل یکیه، رجالش همه ثقه هستن.
درسته.
این که عایشه معاویه رو لعن میکرده در هر نماز خودش و عمرو ابن عاص صحابی رو لعن میکرده، با سند صحیح در کتابهای نامده دلیلشی هست، چون اونها محمد ابن ابی بکر صحابی رو کشته بودن با اون وضعیت فجیع. بعد سوالی دیگه ای کردن، دوست نمیدونم حالا اسمش چی بود، من اسمش یادم رفت، پرسیدم که
در خصوص
زنش رو عمر نصف شب کتک میزد. این در سنن ابن ماجه
فاروق
بود، نمیدونم کی بود، که در سنن ابن ماجه قزوینی هست جلد اول صفحه 609 کتاب نکاح باب و ضرب النساء حدیث 2062 از اشعث بن قیس نقل میکنه. زفت عمر لیلتا فلما کان فی جوف اللیل قام الی امراته. به هر حال داستان این گونه است که نصف شب من خونه عمر مهمان بودم، نصف شب دیدم سر و صدا میاد، کتک کاری میاد، رفتم سوال کردم آقا چه خبره، چرا زنت رو کتک میزنی؟ بعد عمر گفت این من سه چیز از پیغمبر شنیدم که اینها رو باید حفظ کنی، حق نداری دیگه از اینها تخلف کنی. چیه؟ یکی از اونها این هست که اگر دیدی مرد زنش رو میزنه اونم نصف شب، حق نداری بری سوال کنی برای چی میزنی. به هر حال این در سنن ابن ماجه است، احمد ابن حنبل هم نقل کرده، حاکم نشابوری هم نقل کرده و ده ها نفر از علمای اهل سنت این رو نقل کرده.
خوشونت ایشون همین بوده.
حالا ان شاء الله قرار ما هفته بعد
هفته آینده مفصل
بگیم اگر حالا ببینیم
جوک دیگه داخلی نداره.
اگر جوکای دیگه بعد خنده‌دار نگفتن ان شاء الله خواهیم.
خب خیلی متشکرم. وقتمون خیلی کمه.
مطلب راجع به ازدواج موقت بود که گفتن که خب ما که میگیم ازدواج موقت، آیا از حضرت علی اومده که این کارو جایز دونسته باشه؟ بله. آقای فخر رازی در تفسیر کبیر جلد 10 صفحه 43 ذیل آیه 4 ذیل همون آیه به اصطلاح ازدواج موقت میاد میگه که بعضی ها ادعا کردند که ناسخ ازدواج موقت، چون این آیه ازدواج موقت رو ثابت میکنه، بعضی ها ادعا میکنند که ناسخ ازدواج موقت معلومن به تواتر، با تواتر ثابت شده برای همه. میگه نه آقا این قبول نیستش. چرا؟ کان اگر بخوای بگی متواتر حرمت ازدواج موقت، کان علی ابن ابی طالب و عبدالله ابن عباس و عمران ابن حسین حسین منکرن لما ها رو فثبوت و به تواتر من دین محمد من. اگر بگی این متواتر، بعد بگی علی ابن ابی طالب و ابن عباس و عمران منکر متواتر بودن همچنان کافر. پس حرمت ازدواج موقت با تواتر ثابت نشده. این مطلب در کتب اهل سنت آمده. ولی اگه تصمیم تو یه ازونه میتونید لطف بکنید
از مونیتور بندر نشون بدید من مطلب رو
بگم. فهمید که اگر این با تواتر ثابت شده باشه، اما ان یکون معلوم به تواتر او بالاحاد، اگر با تواتر باشه بعد بگین علی ابن ابی طالب، ابن عباس و عمران کافر هستن. چرا؟ چون منکر متواتر هستن. چرا؟ اینها منکر تحریم ازدواج موقت بودن، گفتن ازدواج موقت حرام نشده. این در کتب خود عزیزان اهل سنت در کتب شیعه که روایت ما فراوان داریم. یک دوست عزیزی هم که حاضر ظاهرا سوال رو آیه عزیزانی حالا یا ما اشتباه فهمیدیم پرسیدن که عایشه همسر پیامبر رو چه کسی کشت؟
آره من می‌خواستم این رو بگم بعد
بله. خب این که همسر پیامبر چه کسی کشته شده در کتاب الاوائل آقای سیوطی، البته نسخه خطیش، ما الان نسخه خطیش رو هم داریم. یک بارم دوستان سوال کردن ما اینو عرض کردیم، آمده که بعد از اینکه معاویه خلافت رو گرفت و به بعد از شهادت امام حسن مجتبی دیگه خیالش راحت شد به مدینه آمد، در دعوایی که بین دعوای لفظی بین او و عایشه رخ داد دستور داد که عایشه همسر پیامبر رو در چاهی بندازن همراه با الاغش و روی اون چاه رو آهک ریختن و پر کردند و یک ضرب المثل هم که دارن که ذهب الحمار و الاغ رفت و دیگه نه الاغ برگشت نه صاحبش، الاغ رفت که نه خودش برگشت نه صاحبش. این روایت ضرب المثل هم نقل میکنن، این در کتاب الاوائل آقای سیوطی اومده. اما خب بقیه ادعا میکنن که نه به مرگ طبیعی مرده و در قبرستان بقیه هم دفن شده.
ابو هاشم هم اونجا رفته بود.
درست. خیلی متشکرم. نکته دیگه نبود دیگه از نکاتی که عزیزان فرمودن.
سوالی که پرسیده بودن من جواب دادم.
بله. درست. خیلی متشکرم. تمام سوالاتی که عزیزان مطرح کرده بودن ما پاسخ دادیم. وقتمون هم خیلی کم هست و باید با شما خداحافظی کنیم. حاجی ابوالحسن دستتون در نشونه. حاجی عزانی از شما ممنون هستم. عزیزان بیننده از لطف عنایت و مرحمت شما هم تشکر و سپاس و عذرخواهی از اینکه واقعا نتونستیم، خیلی از عزیزان پشت خط ارتباطی ما قرار گرفتن و نتونستیم صحبتاشون رو بشنویم. اما حرف آخر ما یادمان باشد زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست، زنگ بعدی حساب داریم. خداحافظ.